سالم نیروهای بسیج و سپاه را دامن می‌زند. ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه، اظهار داشت خشونت‌های افغانستان در هفته گذشته به بالاترین سطح از زمان حمله آمریکا در سال 2001 رسیده است. وی این موضوع را امروز در سخنان خود در یک مرکز پژوهشی در واشنگتن عنوان کرد. این در حالی است که نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کردند نیروهای این سازمان و نیروهای افغان در نبرد در شمال کشور گروهی از شورشیان را کشته و گروهی را بازداشت کردند. این درگیری روز گذشته در ولایت باغدیس صورت گرفت و این نیروها اکنون کنترل استراتژیک منطقه را که برای امنیت ولایت باغدیس اهمیت حیاتی دارد در دست گرفتند. در نقاط دیگر در شمال افغانستان نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در ولایت بغلان بیش از 14 نفر از شورشیان را کشته و 16 نفر را بازداشت کردند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. من سالم در مورد دختر دو سالمه، که یه دختر دو ساله دارم که تنها بچه‌م هم هست و ما الان آمریکا زندگی میکنیم، ولی یه مشکل کاری برای شوهرم پیش اومده که مجبوریم برگردیم ایران.
شما تمام فرزندتون در همینجا متولد شده در امریکا؟
بله، همینجا متولد.
و غیر از شما و همسرتون از اعضای خانواده شما و ایشون کسی دور بر شما هست؟
از خانواده ایشون کرا خواهرش و مادرش اینجا هستن.
و بچه چقدر ارتباط با اونها داره؟
با خواهرش خیلی ارتباط نزدیکی داره و خیلی دوستش هم داره.
خب.
و ولی پدر مادر من و خواهرام ایرانن که که اونا رو یعنی حدود 5 ماه دیده وقتی که 10 ماهش بود، ولی دیگه با اونا هیچ ارتباطی نداشته، با عکس و فقط با تلفن صحبت کرده و اینا. حالا برای این مشکل کاری که برای شوهرم پیش اومده، ما باید برگردیم ایران، چون اونجا پیشنهاد کاری بهش شده و شاید مجبور باشیم که مثلا تا مدت 1 سال با خانواده من زندگی بکنیم. خانواده منم پدر مادرم هستم با 2 تا خواهرم. حالا من میخوام ببینم که این حالتش تأثیر بدی روی بچه میتونه بذاره یا
نه. البته میدونید سالمترین بچه بچه ایست که 1 جا به جا نمیشه، 2 فقط یه نفر ازش مواظبت مراقبت بکنه، یعنی در خانه هست، یعنی شما، و البته همین که از سنش از حدود 1.5 سال گذشت پدر هم نقشی داره و میتونه داشته باشه، یعنی شما و همسرتون. وقتی به یه خانواده میرید که 4 نفر بزرگ سال دیگه هستن و معمولاً هم پدر و مادر شما یه نظرگاه ها و چگونگی برخوردی مختلف متفاوت با شما دارن، هم 2 تا خواهر شما در جهت ایجاد نوعی از ارتباط که به هر حال برای بچه جالب و جاذب است عمل میکنن، پریشانی که از نظر ذهنی پیدا میکنه و از یه نظر وسعت نظری که میشه گفت از جانب دیگه، چون در این سن و سال بچه احتیاج به نظم داره، احتیاج به یک دستی و یک نواختی داره، تو اون زمینه مسئله هست، ولی چیزی نیست که گرفتار و نگرانتون کنه. مهم 2-3 چیزه. 1، محیط خانه امن و امان باشه و آرامشو داشته باشه، اختلافی جنگی دعوایی به شکل و فرمی نباشه. 2، کار اصلی و اساسی پرورش تعلیم تربیت به عهده شما و همسرتون باشه و دیگران فقط کارهایی رو بکنند که شما درست میدونید و دوست دارید و نظر و عقیده مختلف و متفاوت نداشته باشند. و البته اگر به فکر آوردن بچه دیگری هستید، باید زودتر اقدام کنید، برای که فاصله سنیشون خیلی زیاد نشه که از اون جهت موضوعها و مسائلی به وجود بیاره. ولی اگر 1، شما باید برگردید، 2، باید در خانه پدر و مادرتون زندگی کنید، به هر حال در حالی که کمی اینجا و اونجا جنبه‌های منفی داره هر کاری بکنید، ولی اگر روابط خوبی باشه، شرایط مناسبی باشه، از 1 طرف مزایایی هم این نزدیکی خانوادگی و فامیلی داره، و مخصوصا اگر اونها هیچ دخالتی نکنن و نظر قطعی و نهایی از آن شما مخصوصا و همسرتون باشه. ولی فکر بچه دیگر هم باید هرچه زودتر داشته باشید اگر میخواید صاحب فرزندی بشید.
خب بله، اون موضوع رو که دیگه. بعد فقط یه سوال دیگه هم که میخوام بکنم اینه که دخترم موقعی که 10 ماهش بود، ما دوباره برگشتیم ایران، حدود 5 ماه اونجا موندیم، بعد دوباره برگشتیم.
یعنی 10 تا 15 ماهگیشو میفرمایید یا؟ خب
بعد دوباره برگشتیم اینجا، بازم خونه رو عوض کردیم. یعنی میخوام ببینم.
نه اونا بد بوده، چون بچه ها معمولا بین 6 تا 18 ماهگی نباید جا به جا بشن. ای به من بگید که 2 تا بچه، یکیش بین 10 تا 15 ماهگی جا به جا شده، یکیش 2 سال به بعد، کدومش احتمالا با موضوع و مسائل روبروست، 10 تا 15 ماهگی، شما مشکل اصلی رو امیدوارم پشت سر گذاشته باشید. ما رو اون جا به جایی 10 تا 15 ماهگی است، بعدم الان بعد از 9 ماه دوباره بر میگردید. البته او معمولا تصویر و تصوری از پدر بزرگ و مادر بزرگ به اون صورت نداره. بعد از یه مدتی به دلیل نه سابقه بلکه به دلیل رابطه با اونا آشنا میشه. به همین جهت هست که اونا باید یه ذره بهش فرصت بدن، ولی یادش رفته، اونا معنایی براش ندارن. اگرم حرفی میزنه و کاری میکنه، مقدار جنبه سطحی و تقلیدی و تکراری داره. ولی اصلا مهم نیست، خودتون درگیر نکنید. ببینید عزیز، روزی که شما مجبور هستید همچین جا به جایی رو بشید و راه دیگه ای ندارید، من فکر میکنم تنها کاری که باید کرد این است که از آنچه که هست چطور میشه بهترین رو درآورد. من ای جای شما بودم، حتی 1 آن اصلا ذهنم رو و فکرم رو متوجه این موضوع نمیکردم که مثلا به بچه من چه آسیبی میخوره. هیچ، اصلا موضوعش منتفیه، چون من تقریبا انتخابی ندارم.
نمیدونم، یعنی من میخوام یعنی حالتی باشه که بدونم چه کارایی بکنم که خب
نه ببینید نه همینه نه ببینید نه اینه که اعتراضی ندارم بهتون، فقط میخوام ذهنتون رو بگم. یعنی من اگر جای شما بودم حرف این بود که با توجه به این شرایط بهترین کارا چیه. اصلا به این فکر نمی کنم که کار بدی اتفاق افتاده، چون شما فرمودید مثلا آسیب، اصلا بحث آسیب منتفی است. شما باید این کارا رو بکنید یا بهترین کارا رو بکنید و تصمیم گرفتید انجامش بدید و تمام. حالا اون چه که عرض کردم، 1، شمایید که محورید، اصلید، اساسید، و بعد همسرتون، بقیه همه فرمانبردار شما هستن در جهت کاری که باید با بچه بکنن و ضمن شما باید بدونید سه نوع شبکه ارتباطی برای بچه وجود داره که اون گیج کننده و گرفتار کننده، شما و همسرتون از یه طرف، دو تا خواهراتون مثلا نقش دیگری دارن و حتما به گونه دیگه عمل میکنن و پدر و مادر شما که ماجرای دیگری است. به همین جهت است که اگر یه توافقی باشه و محیط خانه امن و امان و آرام باشه، احتمالاً فرزند شما مسئله پیدا نمی‌کنه. فقط شاید به دلیل اینکه یه مقدار در یه زمینه دیگه ثبات و قرار بهتری پیدا کنه، که امیدوارم زبان فارسیش هم مشکل نباشه، باید شما همون که آمدید بعد از یک ماهی به یه محیط امنی که اجازه میدن شما همونجا باشید ببریدش تا کاملا به اونجا خوب بگیره و عادت کنه و بعدا از اونجا بیاد بیرون. چون صلاحتونه در چارچوب یه خانه شلوغ این، اگر بچه تو این سن و سال 2 ساعت یا 3 ساعت در روز بیرون باشه، اون میتونه 4-5 ساعت هم باشه اگر محیط مناسبی باشه، برای اینکه اونجاست که اون ثبات و قرار و یه دستی و یک نواختی رو در محیط آموزشی بهش بدن و او رو زودتر، مخصوصا چون بچه اول هست، با جامعه آشنا کنن. و کوشش نکنید که به بهانه اسباب بازی بودن همه و اینکه ما 6 نفر اینجا هستیم و ازش میتونیم مراقبت کنیم مرسه نفرستش، ابدا. اون احتیاج به رابطه برابر داره و الا 5-6 تا کلفت و نوکر احتیاج نداره. به هر حال نگرانش نباشید. و بعدم اصول کلی تربیتی رو، اون بخش اولی که من دارم فلسفه و هدف‌ها، و بخش دوم که تولد تا 3 سالگی است رو حالا توصیه میکنم یکی دو دفعه بشنوید، یا حتی از اونا هم بخواید یه توجهی بکنن، مثلا پدر مادر یا بقیه‌ای که به نوعی درگیر ارتباط جدی و تنگاتنگ با فرزندتون میشن. چون حداقل اگر هم با هم اختلاف نظری دارید، حداقل منبع مراجعه و توجهتون یه چیز باشه که یه مقدار توافقا رو بیشتر کنه، چون اختلافها بیشتر آسیب میزنه تا کار درست و غلط. یعنی کار غلط آسیبش معمولا حتی کمتر از وقتی است که یکی کار درست یکی کار غلط میکنه، ولی بچه در مقابل این تضاد و یا اختلاف قرار میگیره. ولی خودتون اذیت نکنید، ازش، از آنچه که هست، از فرصتی که پیدا شده، بیشترین و بهترین رو استفاده کنید. به هر حال براتون آرزوی بهتر. جان
مرسی. بعد آقای دکتر من یه سوال دیگه هم میتونم بکنم؟
بفرمایید.
یه سوال که دارم اینه که دخترم رو چند وقت پیش بردم به از این میوزیک کلاس ها که بچه ها میشینن همسن و سالای خودش، که معلم هر چیزی که هر کاری که میگه اینا همه انجام میدن، ولی دختر من اصلا دوست نداره که چیزی که معلم میگه. حالا میخوام ببینم تو این سن نرماله یا
نه. نمیدونم، بعیده. آخه بعضی وقت خیلی واکنش خاصی نیست. خودتون اذیت نکنید. تو این گونه موارد بذارید به میل بچه عمل کنید. تو اینا هیچ گوشتن لازمه نه ضروریه. اینا یه کارایی است که خوبه. اگر دیدید بچه باش خوشه ببریدش، اگر نه خودتون اذیت نکنید، فشاری هم بهش نیارید. بوده نبوده
خودش خوشحال میشه، ولی معلم میگه که کلاس رو چون همه باید بشینن هر کاری که من میگم انجام بدن، خودش نمیشینه، بعد مزاحم بقیه بچه‌ها میشینه. خب که دیگه نمیبرمش.
بنابراین اگر فکر میکنین مسئله خودش داره یا دیگران دارن، بهتر مواظبش باشید نبریدش. نه فعلا، حالا که شما دارید میرید خودتون گرفتاری کلاس موسیقی. خوشحال شدم. تمنا میکنم، خواهش
میکنم.
خواهش میکنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در یک شب پرشور و شادی، سازمان آرم نتیجه تحقیقات پیروزمندانه خود را گزارش می‌دهد. شبی همراه با صدای پرشور و عاشقانه امید.
آره پیروز شدم، قلب غمو شکستم.
پنجشنبه 18 جون، کنسرت با شکوه امید در تالار مجلل نعمان هال واقع در 1317 نورت کرسنت هایت در وست هالیوود.
چیزی نگفتم نکنه چشم بزنه.
فروش بلیط در ایلات مارکت در پیکو و شرکت کتاب در وست بود. در اومد این کنسرت صرف تحقیقات سازمان آر خواهد شد.
818-789-1044 818-789-1044.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای مشاوره رایگان با دکتر بابک کسری با تلفن 888 دکتر کسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
همین پنج شنبه ساعت 5 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مرغزار جراح و متخصص بیماری های لثه دهان و کاشت دندان در مورد پیشرفته ترین روش های بازسازی دندان های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه ها در این خصوص صحبت می کند.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر سعید دهیمی برنامه‌های هنری آموزشی و سرگرم کننده مخصوص تابستان را برای شما و فرزندانتان در دو منطقه دنیای موسیقی اعلام می‌کند. 818-881-82283.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو پنجشنبه آینده 18 جون از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. در این کنفرانس سخن درباره مراحل مختلف رشد عشق هست، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات. از پنجشنبه آینده 18 از ساعت 7:30 بعد از ظهر عشق و ازدواج، این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این یک شنبه 14 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت (self confidence and success) خواهم داشت. سوء تفاهماتی و باورهای عجیب و غریبی در این زمینه هست که باید روشن بشه و به هر حال فرصتی است برای این گفتگو. 3 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین نزدیک جمبوری و مین. 3 تا 8 بعد از ظهر اعتماد به نفس و موفقیت، ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود. یک شنبه بعد 21 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس یا UCL برپاست. من شاید از این فرصت استفاده کنم این نکته ارز کنم که اگر میگیم UCL دیگه لغت دانشگاه رو نداره، چون دانشگاه UCL چون یوی اول یونیورسیتی است دیگه، شاید به تدریج بعد نمیشه بگیم یا UCL یا دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس یا دانشگاه کالیفرنیا. به هر حال در UCL برپاست 4 تا 8 بعد از ظهر به همت انجمن دانشجویان، سازمان پاکی، سازمان پاشا، دو سازمان فوق العاده فعال، مفید و مؤثر مبارزه با سرطان و عنوان کنفرانس Cancer Awareness Day هست. آقای ماز جبرانی مستر آف سرمونی برنامه رو دارن، 3 سخنرانی هست، من هم سخنرانی آخر رو دارم. برنامه‌های هنری جالبی برای دوستان در نظر گرفته شده. فرصتی است به جهت حمایت و کمک به این دوستان و آموزش. کارت ورودی رو میتونیم یا از تیکت مستر یا از UCLA یا از کیو مارکت، ایلات مارکت، هولسم چویس و یا میوزیک باکس دریافت کنید یا از خود دانشجویان خوب و عزیزمون. $10 است برای دانشجویان، $20 برای افراد عادی. به هر حال یک شنبه 21 4 تا 8 بعد از ظهر در سالن اکرمن در UCL. همچنین با آقایتون میرسونم که 2 سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. کامران و هومن در این سفر با ما هستند و با ارکسترشون 2 شب در اونجا برنامه خواهند داشت و به دلیل اینکه فصل تابستان هست، کامرشال تراول برای دوستان دانشجو و دانش آموز تخفیف 50 دلاری قائل هست، در حالی که قیمت به نظر من با توجه به شرایطی که هست نسبتاً مناسب یا پایین. و دوم سفر 7 شب و 7 روزه است که به هوایی خواهیم داشت از شنبه 29 آگست تا شنبه 5 سپتامبر، و چون سفر داخلی تلقی میشه از اداره مهاجرت خبری نیست. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم. وقتی که یکی میگه که مثلا من بلک اند وایت هستم، این چه تیپ پرسونالیتیه و چه جوری میشه باهاش دیل کرد؟ برای اینکه مثلا همسر من همش میگه من بلک اند وایتم. وای بلک اند وایت، یعنی وقتی بهش میگی قورقور زیاد میکنی اینقدر قور نزن، یعنی اصلا سه روز حرف نمیزنه. وقتی مثلا میگی حالا اینقدر به فلان چیز گیر نده، مثلا یا این وریه یا اون وریه، حد وسط اصلا نداره.
حالا من با ادعاشون کاری ندارم، چون برخی از آدم ها یه چیزی میگن ولی نیستن. کاری هم که میکنن میتونه اسمش لجبازی باشه و قهر و هیچ ارتباطی به بلک اند وایت نداشته باشه، بلکه یه متدی برای
من لجبازی رو خیلی تو شوهرم میبینم، یعنی میبینم که گاهی وقتا عمدن مثل یه بچه 5 ساله لج میکنه و قهر.
خب همین، نه من میخوام بگم که ببینید عزیز، روزی که ما یه برچسبی میزنیم رو کسی یا خودش، باید مطمئن باشیم همونه. برای که مثالی که زدید خیلی به بلک اند وایت ارتباط نداره. من اگر حرفم این باشه که یا تو گوش به حرف من میدی یا میزنم تو سرت، میتونم بگم بلک اند وایت، من آدم کنترل کننده متجاوزی هستم، چرا تو به بلک اند وایت داره. نه، اینکه ماجرای بلک اند وایت یا همه یا هیچ یه موضوع بسیار جدی است، یعنی دو تا نکته رو نشون میده. یکی اینکه من ابدا قابلیت انعطاف ندارم جهان و سیاه و سفید هم تو اگر مدعی است، یا اگر واقعا میبینم جهان دو قسمت میشه، یا دوستن آدم ها یا دشمنند، یا خوبن یا بدن، یا حلالن یا حرامن، و میدونیم مطالعات علمی نشون میده هر آدمی که این گونه فکر میکنه که نظام همه یا هیچ یا سیاه و سفید یا این جنبه دوگانه رو داره، معمولا در 45 سالگی گرفتار افسردگی میشه. برای که به تدریج همه جهان به سمت بلک حرکت میکنه و سیاه میشه، و در نتیجه من میمونم با 1% سفیدی که غالب اوقاتم به خودم مربوطه، 99% سیاهی، و بنابراین از پا در میام. بنابراین این یه اشکال اختلاله. وقتی که بک بحث عمیق و سنگین خودشو درباره این که افسردگی نتیجه یه مقدار تفکراتی است که به عنوان افکار اتوماتیک نشناسیم هست، اولیش و اتفاقا مهمترینش همینه. یعنی شما به یه کسی بگید که من یه نظام سیاه و سفید دارم، جهان رو نجس و طاهر میبینم، به شما میگن که 45 سالگی تو دنیای متفاوت متنوع مختلف امروز از پا در میایید. بنابراین همسر شما با این ادعا نمیتونه بگه من یه کسی هستم، درست پس که بگه من قهرمانم یا فیزیکدانم. نه، این یه اختلال بیماری است. پس که من برگردم بگم که من دروغگوام یا آدم ترسویم، این که دیگه افتخار نداره. و با گفتن این حرفم قرار نیست بقیه احتمالا فکر کنن که خب حالا ما چی کار باید کنیم. جمله بعدی شما اصلا معنایی نداره، میخواد چی کار بکنید؟ یه زمانی هست که من این آدم رو به عنوان رئیس خودم میدونم، تنها کاریست که دارم، نوکرش هستم، میگم به بعدی از بلک اند وایت بهتر بودن چی میشه. یه زمانی هست که کارمندم، میبینم اینجوری بیزینس من از همین باشم، روز اول بیرونش میکنم. بنابراین اینکه شما چه باید بکنید برمیگره به اینکه چه هدفی در این زمینه دارید. نتیجتاً مهم این است که ایشون بدونن این اگر چنینه، نه این افتخاری داره، نه کار درست و خوبیه، این نشانه یه آسیبه، این نشانه یه اشکال و اختلاله و آدم باید بره حلش کنه. آدم سالم آدمی است که جهان را حتی خاکستری میبینه و فقط کمی کمی دنیا در اون آخر سیاهن و کمی کمی از دنیا سفیدن. اصلا مسئله آزادی و آزادگی از همینجا مطرح میشه. مفهوم آزادی و آزادگی همینه. شما اگه گفتین من آدم آزادی هستم، یعنی من جهان رو خاکستری میبینم و معناش این است که تفاوت رو، تنوع رو برام جالبه و اینکه پدیده‌های جهان یا خوبن یا بد رو اصلا ندارم. 90% جهان جهان تفاوته، جهان اختلافه. یه 10% دنیاست که خوب و بده، 5% خوب و 5% بده، ولی 90% جهان تفاوته. بحثی هم که من درباره موضوع اصلا خشم و عصبانیت انگر دارم همینه. یعنی تمام کسانی که تفاوت رو در جهان نمیپذیرن آدمای عصبانی، خشمگین و عصبانی.
با هر من فوق‌العاده آدم عصبانی.
خیلی خوب دیگه، بنابراین ایشون در این زمین حرفی که میزن گرفت، یعنی این هم افسردگی میاره هم خشم میاره و ناچار در وسطش به خاطر آسیبایی که اینجا اونجا میبینن و یا حس میکنن استراب، یعنی ایشون میبره تو مثلث زحمت و نکبت. این هیچ گفتم مثل اینکه من برگردم بگم هروئینم و فکر کنم حالا با گفتن این حرف بقیه مثلا با حساب کار خودشونو بکنن. خب ممکنه مادر من از شنیدن این حرف حال بدی پیدا بکنه و ببینه برای من چی کار میتونه بکنه یا چنین و چنان، ولی احتمالاً ممکنه مقامات پلیس من رو بگیرن بندازن زندان. اینه که باشون باید صحبت بکنید که این گفتگو کمکی نمیکنه و بعدم امیدوارم که ایشون بپذیرن که این یه بایی را
گفتم آقای دوزه گفتم وقتی که میگی من آخه هر چی میشه مثلا میگم چرا وقتی من به اینجوری میگم تو یه دفعه میگی اون بری دیگه از موردم پایین نمیاد، میگه من روز اول داری گفتم براکم وایدم. گفتم من اگر روز اول میدونستم تو حد وسط نظری فرق میکنه تا براکم واید بین آدم استریت فورورد و فرانک فرق میکنه با یکی که نمیخواد به خودش زحمت بده که اون حد وسط رو پیدا کنه. گفتم حد وسط زحمت میخواد، افورت میخواد، باید باش تلاش کنی که به حد وسط برسه. خب معلومه بلک اند وایت خیلی آسونه، من یعنی برای من برم، یعنی که تو تلاش نمیکنی که اون حد وسط برسی، نمیخوای تلاش کنی که مثلا مشکلات رو حل کنی، یا اینوری یا اونوری. تو هر چی هم که میشه میگه من روز اول گفتم بلک اند وایت، گفتم چه میگم بلک اند وایت یعنی این.
نه حالا نه، ببینید عزیز، این که یه کسی برگرده یه چیزی بگه نه او رو محق میکنه که اون کار بگه. مگر برگشتم گفتم از اول که با شما آشنا شدم گفتم من مثلا فوش میدم یا تنبلم یا لگد میزنم که بعد نمیتونم بگم کار من مشت میزنم، نه من هنوز کار بدم کار بد. این شماره یک. دوم اینکه اگر شما تعریف اون حرفشو نفهمیدید خب شما هم قرار بود یه ذره بیشتر دقت میکردید که مقصود چیه.
آره دکتر، من متاسفانه اون موقع هنوز برنامه شما
آشنا نبود. خب حالا اونم اشکالی نداره. حالا سومین مسئله این است که ببینید باید باش چیکار بکنید. یعنی اگر فرض کنید یه آدمی از اول اومد برگشت به شما گفت که من چنینم، که بعدن معناش نمیشه که او حق داره یا میتونه و شما حرفی نمیتونید بزنید. حرف این است که آیا کاری که تو میکنی درسته یا غلطه، خوبه یا بده. بیا راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم، همون بر اساس همون جنبه بلک اند وایت و سیاه و سفیدی که خودت داری بهش اشاره میکنی. به هر حال احتیاج دارید به کمک. به نظر میرسه که به جای حل مسائلتون شما گرفتار بازی و لجبازی شدید و خب این از پادرتون میاره. چون ما مثل اینمونه که من شما بخوایم برای امروز تو تلویزیون هم گفتم مثلا من بزنم به ماشین شما، بعد مثلا این طرف ماشین شما یا من خورد بشه، بعد بگید خب حالا بیا از اون ور بزنیم که این ور درست بشه. ما هیچ مشکلی رو از این طریق حل نمی کنیم. به همین جهت است که من فکر می کنم یه هشداری شما باید هر دوتاتون بپذیرید که این نوع نگاه به دنیا ما رو گرفتار میکنه، ما رو خسته میکنه، ما رو شکسته میکنه، ما رو به هر حال از دیگران جدا میکنه و آخر کار باید در تنهایی خودمون با خودمون بسازیم که اون وقت این تضاد رو بیشتر حتی با خودمون بیش از با بقیه داریم. من بر اساس آنچه شما میفرمایید و حتی استدلالای بعدی شما رو که شنیدم و یا کوششی که شما برای گفتگوی با ایشون دارید میخوام بگم که خیلی به جایی نمیرسید، چون اینا درست مانند گفتگوهای سیاسی مذهبیه که آدم ها نه تنها پوزیشنشون رو گرفتن حاضرن به خاطرش کشته بشن یا بکشن. بنابراین بحث و گفتگوشون فقط به امید اینه که با هزینه کم شما رو بتونن به سمت و سوی خودشون ببرن. ایشون هم الان به نظر میسه چنینه. چه مدتی است ازدواج کردید؟
تقریبا 2 سال آقای دوست.
فرزندی هم دارید یا نه؟
بله.
فرزندتون چه مدتشه؟
نوزاده، چند ماهه.
خب دیگه زودم تصمیم به گرفتن داشتن فرزند کردید، میدونید، چون مخصوصا باید یه ذره فرصتی داشت. شما الان چند سالتونه خودتون؟
من 30 سال. آقای
ایشون چند سالشونه؟
45 سال که گفتی.
اون وقت
دقیقا همون 45 سالی که شما گفتین. الانم آتی بیشتر میذاره، من افسردگی توش بیشتر دارم میبینم که این همون گفتین به 45 سالگی میرسن هرچی میذاره بهتر نمیشه.
نه به نظر من کمک بگیرید عزیز، یعنی واقعا ازشون بخواد که با کسی صحبت کنید.
کمک داریم آقای دکتر، ولی همه روانپزشکا و روانشناسا و مشاورا خوب نیستن. خیلی سخته پیدا کردن یه روانشناس یا روانپزشک خوب.
حالا بگردید پیدا میکنید، خوبش هم هست و خیلی هم خوبن، ولی به هر حال کمک میگیر. اگرم حالا خوشحالم که بر اساس آنچه که فرمودید به نظر میسه ایشون هم حداقل تو این زمینه با شما همکاری میکنن. و این و این این
مشاوره رو با هم دیگه میریم.
این عالی است، این فوق العاده است. به نظر من فقط بگردید مطمئن بشید که کسی با این موضوع و مسائل آشناست و میتونه کمکتون کنه، ولی که خوشبختانه این نوع ذهنیت و یا این نوع زندگی خود آدم خودش بیشتر توش خسته و شکسته میشه، چون در حقیقت واقعا با کوبیدن سر به دره که آدم میخواد درو باز کنه یا درو بشکنه و آسیب خودش خیلی بیشتره. و معمولا هم توی این مفهوم همه یا هیچ متاسفانه زمینه‌ای برای خودآزاری و دیگر آزاریه و این اون چیزیست که به هر حال کار رو مشکل میکنه. یک کمی با آهستگی با صبر پیش برید، مطمئن هستم که حالا که ایشون همکاری رو تو این جهت میکنن که بسیار مهمه، اگر یه فرد مناسبی پیدا کنید میتونه کمکتون کنه که ایشون رو راحت کنه، آسوده کنه و شما رو هم خلاص. فاصله سنیتون البته خب یه مسئله جدی از آغاز بوده و همچنان هست، ولی اگر مواظب و مراقب باشید به هر حال میتونید اون رو به موضوع و مسئله بزرگ زندگیتون تبدیل نکنید. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
آقای دکتر من یه سوال دیگه دارم، بعد میتونم قصد دارم از رادیو گوش بدم
جان.
در مورد اینکه فرق من خیلی دارم borderline personality disorder با oral fixation رو دارم در موردش تحقیق میکنم و میخونم.
borderline با oral fixation؟
میخوام ببینم.
نه آخه نه oral fixation یه موضوع کوچک محدودیست، مثل اینکه من کفشم کهنه است. ماجرای بوردرلاین پرسونالیتی مثل این که من 20 سال گذشته وضعیت مالیم چه بوده، این دو تا چیزه. اون یه چیز جزئیه کوچیکه.
خب آخه شما تو سیدیای تربیت فرزندانتون یه جا منشن کردین که بچه اگر زیر یک ساعت یا بیشتر از 4 ساعت
احتمال تثبیت دهانی داره.
خب رایت احتمالش هست. و سیمتوماش هم اینه که مثلا همیشه ناراضی هست، چرا نایمدی، چرا زنگ نزدی، نمیدونم بهت نزدیک میشن و
نه اون چهار تا علامت رو میشناسیم، وابستگی است، پرتوقعی است، مسئله زخم زبونه و ساده لوحی، ولی اینا بینه یه مجموعه کوچکی هستن، در حالی که borderline personality disorder اون یه کوهه. این شما الان یه تیکه سنگ و یه تخت سنگ دارید، اینه که دو تا چیز متفاوتن. و
میجر مثلا نشونه های borderline personality disorder رو توضیح بدیم
تا اون یه ذره طولانی است، بذارید من پیام ها رو بشنوم، برای اینکه آخه نمیخوام این تو از توش هم چیزی در بیاد، چون اینا برخی از وقت این برچسب با کار دستتون میره. اگر در ارتباط با همسر، اگر سوال کلیه مثلا،
اصلا در موقع با همسر هست اینه که
همسر نداره borderline personality disorder. روی خط نمیخواد باشید، به شما بشنوید از رادیو.
اوکی مرسی.
تمنو شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون از دست این موی زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکلی داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته، نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
بیایید آب را بیهوده هدر ندهیم. با توجه به مقررات جیره‌بندی آب برای آبیاری فضای سبز، شما نیاز به یک پلن صحیح اسپرینکلر یا آبیاری قطره‌ای دارید تا از پرداخت جریمه‌های سنگین در امان بمانید. با من فریدون هاشمی 805-482-2925 805-482-2925 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانی.
غذاهای رستوران حاتم میشلویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابروز،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. در این ویزیت چی از دست می‌دهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست می‌آورید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شدیم.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. شنونده عزیز و ارجمندی که قبل از پیام ها داشتیم خواستن که من یه توضیح درباره تیپ بوردرلاین بدم و اجازه بدید که کلیاتی رو خدمتون عرض کنم. اولا موضوع شخصیت یا پرسونالیتی رو میشه به عنوان مجموعه صفات و ویژگی های نسبتاً پایدار یه انسان دونست که آموخته شده و در حالت عادی و معمولی میانند دستگاه اتوماتیک کار میکنه. یعنی من وقتی که توجه و اعتنای خاصی نمی کنم اونها وارد صحنه میشن و کار خودشون انجام میدن، درست مثل وقتی شما دارید می نویسید و حواستون به موضوع هست دیگه به خطتون کاری نداره، یا پشت فرمان در حال رانندگی ای بسا رانندگی رو فراموش میکنید ولی آنچه رو که باید انجام بدید رو انجام میدید. بنابراین شخصیت مجموعه این صفات و ویژگی هاست. اون رو معمولا در 200 صفت تا احتمالاً 500 صفت به راحتی میشه برد بر اساس تقسیم بندی و وقتی که اینها آموخته شده و نسبتاً در من جا افتادن من دارای اون شخصیتم. فرم شخصیت رو میدونیم که از تولد تا 18 سالگی اتفاق میفته، حالا یا تشکیلش یا فرم گرفتنش هر گونه که میخواید بهش نگاه کنید. و بنابراین همونطور که من و شما وقتی مثلا به 18 سالگی میرسیم یه بدنی و یه صورتی داریم که این ماییم و احتمالاً تغییرات بعدی آنچنان نخواهد بود و در چارچوب قواعد دگرگونی است که با بالا رفتن سن صورت میگیره، مسئله شخصیت هم در 18 سالگی تقریبا شکل و فرم خودش رو میگیره و البته نقش سالهای اولیه درش بسیار مهمه، به ویژه 7-8 سال اول که حتما 80% این شخصیت رو شکل و فرم میده و ما رو در زمینه‌های مختلف احساسی، عاطفی و باورها و اعتقادات و رفتاریمون قرار میده. در تقسیم بندی ها به نظر من بهترین هست که ما شخصیت رو یا افراد رو از نظر شخصیتی سه نوع بدونیم. یکی شخصیت سالم هست که من در کنفرانس هم براش 100 تا ویژگی قائلم. یکی شخصیت نرمال هست که در چارچوب رابطه به سه نوع با مردم بودن، بی مردم بودن و بر مردم بودن تقسیم میشه. یعنی شخصیتی که مهر طلبه یا عزلت طلبه و یا برتری طلبه. و امروز 10 تا شخصیت گرفتار داریم یا اختلال شخصیتی دیسوردر داریم که البته دیزیز نیست، بیماری نیست، چون اون رابطه بیماری رابطه مشخص علت و معلولی است، در حالی که اختلال شخصیت یه مجموعه ای از روابطی است که برای هم علت و معلول میشن. در اینچه 10 تا اختلاف شخصیتی رو میشناسیم، 2 تا اختلاف شخصیتی بوده که کنار رفته، 2 تا اختلال شخصیتی حاشیه‌ای هم همکنون به هر حال هست که معمولا میشه بهش توجه کرد. به همین جد است که ما کنفرانسی که چند ماه قبل داشتیم و امیدوارم ماه آینده فکر میکنم در جولای به صورت سی دی بیرون میاد، 14 سخنرانی است درباره شخصیت و شخصیت سالم و نرمال و 14 سخنرانی است در مورد شخصیت گرفتار و همراه با اختلال یا اختلال شخصیتی که دوستان عزیزانی در مورد صحبت کردن. این شخصیت ناپایداری که بهش اشاره فرمودن، اتفاقا 2 نفر این گفتگو رو داشتن، که خانم دکتر دوریت میلر، که خانم فرناز گلجی، 2 روانشناس خوب مهربان و آگاه که این قسمت سخت و مشکل رو درباره شخصیت ناپایدار را borderline personality disorder داشتن. شاید شخصیت دیگری که حال بدتری داره در مقام مقایسه شخصیتی است به عنوان schizotypal personality disorder میشناسیم، یا شخصیت شبه اسکیزوفرنی، یعنی کسی که واقعا در مرز اسکیزوفرنی و از هم پاشیدگی ذهنه. ولی بعد از اون بدون تردید شخصیت borderline یا personality disorder یکی از انواع گرفتار شخصیتی است که البته مانند هر اختلال شخصیتی یا بیشتر چیزا در جهان یه طیف برخی نوع خفیفش رو دارن، گرایش‌های درش دارن و برخی حالت تند و شدیدش رو دارن. کلیات آدمی که شخصیت ناپایدار یا شخصیت در مرز هست یا borderline personality disorder که از نامش پیداست در مرز بیماری و از دست دادن ارتباط با واقعیت و مسئولیت، و از جانب دیگه همین مسئله borderline معناش این است که حد و مرز خودش رو نمیشناسه، یعنی به خودش اجازه میده که به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنه. به همین جد است که اگر مادر است، ای بسا در ارتباط با فرزندانش یا همسایه ها حتی دخالت هایی داره برای که حد و مرز رو نمیفهمه و در نتیجه برخی از اوقات تا مرکز وجود دیگران، مثل آدمی که وارد خانه دیگران بشه، پیش میره به خودش حق همه نوع حرفی کاری رو و دخالتی رو میده که شاید یه معنای واقعا border و در مرز و حد بودن و سرحد بودن از همین جا میاد. این آدم کسی است که با سرعت حالات احساسی عاطفیش عوض میشه، در یه لحظه میتونه خوب و مهربان باشه و در لحظه دیگه بسیار نامهربان، در حالی که یه زمانی با تمام قدرت با موضوعها برخورد میکنه و مانند یه شیشه حرکت میکنه که سفته، ولی متاسفانه به همون اندازه مگر به سنگی بخوره خورد میشه و میریزه. بنابراین شما در حالی که از یه طرف گردن کلفتیش رو میبینید که داد میزنه، فریاد میزنه و همه چیز رو به هم میزنه، بعد وقتی که احتمالاً در مقابل مشکل جدی قرار میگیره یا مخصوصا تو روابط میبینه همسرش رو داره از دست میده، حالا یه دفعه مهربون و به گریه و التماس میفته و این دوگانگی رو شما درش میتونید ببینید. آدمی است که با سرعت عاشق میشه و با سرعت بیزار میشه، یعنی این عاشق شدن و فارغ شدنش بسیار عادی است، به دنبال یه عشق ذهنی و خیالی میگرده به دلیل افسردگی و استرابی که در وجودش هست. مثلا استراب میل عجیبی به کنترل و دستکاری دیگران داره، به همین جاست که به خودش اجازه دروغ میده، اتهام میده، به راحتی موضوعهای جزئی یک رو صد میکنه، صد رو ایدلش بخواد یک میکنه، در نتیجه در حرفاش اغراق و بزرگ کردن یا کوچک کردن به صورتی دیده میشه که کاملا موضوع رو اصلا به صورت دروغ یا فریب در میاره و جلوه میده. معمولا مشکل جدی حرمت نفس داره، حالا اونقدر از نظر سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس میتونه مسئله نش باشه، پایین و بالا میره، ولی ای بسا در یه زمینه‌های موفقه، ولی وقتی به سلف استیم و حرمت نفس میرسه کاملا از هم پاشیده است، موجود شکاکی، موجود معمولا با سوء ظن همراه، موجود بدبینیه، کاملا حالت کینه توزی داره، این کینه رو برخی از اوقات فقط به جهت زدن آسیب به دیگری پیش میره و براش اهمیتی نداره برای او چه فایده‌ای داره. بنابراین وقتی که در میفته خیلی از اوقات حاضر خودش رو آتش بزنه برای اینکه شما رو هم بسوزونه، یا حتی حاضر خودش رو بکشه برای که شما رو به عنوان اینکه او رو کشتید به زندان بیاندازه. یعنی تا این مرز و حد برخی از اوقات این افراد میتونن برن. جهان رو معمولا 2 گونه میبینه، یا بسیار زیبا beautiful یا بسیار وحشتناک awful، و به همین دلیل است که مانند پا پاندول ساعت همینجوری از این ور به اون ور میره، در اون پایین موج کمی نمیزنه، بلکه همیشه یا دنیای طوفانی داره یا دنیای یخزده‌ای داره. به قولش قرارش خیلی نمیشه اعتماد و اطمینان کرد، برای اینکه حالاتش با سرعت دگرگون میشه. معمولا گرفتاری بزرگ این آدم ها این هست که آرزوی خودشون رو به تدریج خواسته خودشون میگیرن، خواسته خودشون رو به تدریج احتیاج خودشون میگیرن، احتیاج خودشون رو به تدریج حق خودشون میگیرن. بنابراین اگر یه آرزو دارم که هواپیما شخصی داشته باشم، بعد از این مدتی این خواسته منه که هواپیما شخصی داشته باشم، بعد از این مدتی این اصلا احتیاج منه، من آدم به این مهمی احتیاج به هواپیمای شخصی دارم، بعد مثلا این حق منه. چطور ممکنه که دیگران هواپیمای شخصی داشته باشن، منی که از همه مهمترم نداشته باشم؟ حالا با شما می جنگ سر حقش، در حالی که این موضوع تفکیک این که چیزی آرزوی منه یا هدف منه یا خواسته منه یا احتیاج منه تا حق منه موضوع بسیار متفاوتی است، ولی برای این آدم معنایی نداره. احساس عمیقی از بد بودن داره، بنابراین کاملا کوشش میکنه اون رو بپوشونه. این آدم ها میتونن برای زمینه هایی مثل علمی یا زمینه های هنری یا در زمینه ثروت و قدرت یا حتی ظاهر و زیبایی روزی چند یا چندین ساعت رو هفت وقت بگذارن برای که بپوشونن اون جنبه بد و منفی وجود خودشون رو. معمولا گرایش های برخی از اوقات به مواد مخدر و مشروب دارن، برای که این وجود رو به این راحتی ها نمیتونن کنترل کنن. غالب اوقات با شما دوست میشن، ولی به مجرد اولین مخالفت یا مقاومت با شما بدترین دشمنی ها رو خواهند داشت. به همین جهت است که دوستانشون رو به خاطر یه حرف، به خاطر یه دعوتی که نشدن یا دیر شدن کاملا از دست میدن. تو کار روان درمانی غالب اوقات و پایان کار با روان درمانگرشون به جدالی برمیخیزن. علتش هم این هست که هم انتظار زیادی دارن، هم مایل هستن که او ای بسا تمام توریهای روانی رو دگرگون کنه و ایشون رو به عنوان دو سال به خوب اعلان کنه و دست از سر آنچه که علم و واقعیت هست برداره. غالب اوقات تو این زمینه توطئه میکنن، نقشه میکشن، برنامه های تند و تیزی دارن. وقتی که نوع شدید این بیماری هست، به دلیل افسردگی برخی از اوقات میفتن، بی‌حوصله‌ان، بی انرژی ان، برخی از اوقات فکر خودکشی و دگرکشی رو دارن، خیلی از اوقات هر دو رو با هم میکنن که ابتدا یه دی رو که باشون دشمنن بکشن، بعد خودشون رو بکشن، چون میدونن توان ادامه زندگی رو بعد از اون حادثه و فاجعه ندارن. به دلیل اون بوردرلاین میافتن تو شرایط سایکاتیک، یعنی حالتهای روان پریشی میتونن پیدا کنن. برخی از اوقات یه توهمات و تصورات دارن، با گذشت زمان دروغایی که گفتن را اصلا باور میکنن، مگر به منزل شما نیومدن ولی فکر میکنن آمدن. بعد از مدتی واقعا در ذهنشون ماجرای مهمانی خانه شما رو با یه مهمونی دیگه مخلوط میکنن و خیلی از اوقات شما میرید با یه اطمینانی و استحکامی حرف میزنن که واقعا آدمو مردد میکنه که آیا واقعا دروغ میگن یا این چنین باور میکنن. زمینه‌ای دارن برای که برخی از اوقات باورهای تند سیاسی یا مذهبی پیدا کنن، ولی کوتاه مدت است و بعد از یه مدتی رها میکنن. خشمی که دارن، همونطور که عرض کردم، خشم کوبنده نابود کننده است و تا زمانی که یه آدمی رو له و لورده نبینن دست از سرش بر نمیدارن. کار معالجه این افراد معمولا کار مشکلی هست. علتش هم این هست که اعتماد نمی کنن و بعدم اگر اعتماد بکنن موقتی است، دیر یا زود اوضاع رو به هم می ریزن. به دلیلی که خودشون نمیتونن خودشون تحمل کنند، معمولا دیگران رو هم نمیتونن تحمل کنن. با سرعت تصمیم برای مثلا ازدواج می گیرن، با سرعت جدا میشن. در ارتباط با عزیزانشون حالت دوگانه‌ای دارن. برخی از اوقات مادر یا پدری بسیار مهربان و خوب و مواظبن برای یه مدتی، ولی بعد حتی برای مسائل خیلی ساده و جزئی بچه‌ها رو تنبیه میکنن و یا با بیرحمی با اونها برخورد میکنن. کار معالجه کار مشکلیه. معمولا احتیاج به دارو درمانی دارن، ولی این داروها برای از میان بردن برخی از علائمی که در اون هست، مثلا استراب شدید، افسردگی یا حالتهای از دست دادن کنترل و عصبانیت. خیلی از اوقات گروه درمانی به اینا کمک میکنه وقتی که متوجه میشن دیگرانی هم هستن که مانند اونها موج میزنن و خیلی از وقت بدلی که ممکنه از توانایی های هوشی بسیار برخوردار باشن و در حال عادی باشن کاملا حال پریشان دیگری رو میفهمن و اگر یه مقدار کمک بشن متوجه میشن که خودشون هم چگونه این همه پایین و بالا میرن، چون غالب اوقات این افراد یه تصویر و تصوری از حقانیت و حق به جانب بودن دارن که بهشون اجازه نمیده خودشون رو مانند دیگران گرفتار و بیمار بدونن. برخی از روانشناسان معمولاً تیپ که همراه با اختلال شخصیتی بوردرلاین یا ناپایدار یا مرضی یا سرحدی هست رو نمیپذیرن، علاج فکر کنن در بلند مدت جز این که به اونها آسیب بزنن از رابطه یه چیزی در بیارن، حتی اگر مدت‌ها بوده یا واقعا اتفاق خاصی نیفتاده، فراوانه. بنابراین فکر میکنن دردسر گرفتاری آخرش ارزش کار رو نداره، در حالی که به هر حال به عنوان وظیفه حرفه‌ایشون بسیاری اون رو میپذیرند و پیش میرن. زندگی کردن با یه آدم بوردرلاین در حقیقت به یک اعتبار زندگی کردن با یه آدم ایست که آدم روی یه زمین مینگذاری شده حرکت میکنه که هر آن ممکنه انفجاری دست بده. برای مدت کوتاهی میتونن خوب باشن، ولی متاسفانه این خوبی چون در داخل سیستمشون به هم ریخته است، دیر یا زود با کارهای بد همه رو به هم میریزن. به هر حال یکی از انواع اختلال شخصیتی است که مسائل و مشکلات فراوون خودش رو داره. یه دوره چند ساله مشخص معینی وصله یا آگاه برای روان درمانی و تراپی که به نظر من کمتر از 2-3 سال نمیتونه باشه حتما احتیاج داره. دارو رو میخواد، شرایط محیط و زندگیش باید به یه آرامشی برسه و الا اشکالات خانوادگی یا شغلی یا مالی برخی از اوقات رو کاملا به هم میرسه. امیدوارم به هر حال این توضیحات کلی به خاطر درخواست و سوال شنونده خوب و عزیز ایشون رو یا بقیه رو قانع و راضی کرده باشم. طور که عرض کردم امیدوارم در ماه جولای که این 28 سخنرانی در بیان شخصیت سالم و نرمال و بیمار رو که با همکاری 10 نفر از استادان خوب و عزیز فراهم آمده مورد استفاده قرار بدید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
کالا، مشاغل و خدمات خود را در راهنمای مشاغل eruzypages.com ثبت کنید و به بازار گسترده‌ای دست یابید. وبسایت eruzypages.com روزانه مورد مراجعه هزاران نفر در سراسر دنیا قرار می‌گیرد و به همین جهت می‌تواند کالا، مشاغل و خدمات شما را به گروه کثیری از مراجعین معرفی کرده و باعث رونق بیشتر کسب و کار شما شود. iroozipages.com eruzypages.com.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر دادید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید یافت که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
امیدی هست که منم از مزایای سیتیزنشیپ، سوشال سکیوریتی، مدیکر و مدیکال استفاده کنم؟
البته که میشه. فقط کافیه تلفن کنی به دفتر خدماتی من، اشرف حبیبی، 949-552-1122.
در حال حاضر در آمریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند آمریکا با انجام یک بررسی کوتاه و رایگان امکان ابتلای اشخاص به این بیماری را مشخص می کند. برای آگاهی های بیشتر به وبسایت diabetes.org/risk-test مراجعه کنید و یا با تلفن 1-888-DIABETES یا 1-888-342-2383 تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خواهش کنم بفرمایید.
من دو تا سوال از خدمتتون داشتم. یکی در مورد خودم و شوهرمه. من خودم هلتر پروفشنال هستم ولی همیشه توی بیزنس به شوهرم کمک کردم تا وقتی که بچه دار شدیم. ما بچه دار که شدیم اولش دو قلو بود و به فاصله 11 ماه یکی دیگه به دنیا اومد. یعنی من یه دفعه تقریبا سه قلو دار شدم.
یعنی خودش اومد بدون اینکه شما کاری بکنید.
به دنیا اومد ولی خب ما یک اقدامات قبلش کردیم.
خب همون وقت شما که تو هلت هستید اون وقت نباید مواظب می بودید و هیچی ولش کنید. شما چند سالتونه؟
من 45 سالم هست.
همسرتون چند سالتون؟
10 سال از من بزرگتر.
اون وقت الان بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها دو قلوها 2.5 سال هستن و کوچیکه 1 سال.
وقت دو قلوها ایدنتیکالن یا فترنالن؟
نه یه پسر یه دختر.
اوکی. بعد دومی پسر یا دختر؟
پسر. وقت دومی از نظر پیشرفت و درشتی و همه اینا اینان اون یکی هست. یعنی وقتی تو خیابون ما هم را میرن مثل 3 قلوها.
خب شما همه کارا رو شلوغ پلوغ کردید. هیچ کس نفهمه چی به چیه.
زندگی مرتب سر به راهمون رو یک دفعه زیر رو کردیم. زلزله اومد ولی خب زلزله I consider it blessing.
بدون تردید.
آقای دکتر مشکل اینه که خب من همه چیزها رو کمک میکردم همیشه به شوهرم. میگم اصلا totally different field ما کار میکنیم ولی همیشه بهش کمک میکردم تا جایی که میتونستم. حالا به خاطر این صداعت البته ننی دارم ولی به خاطر نواره شما آی ترای که اکثر کار رو خودم بکنم بجای اینکه بذارم ننی بکنه. من ننی در اصل فقط کمک منه. اون که خب سه تا بچه رو در این حال بعضی وقتا نمیشه مواظبشون بود. اون کمک من تو اون چیزا یا خونه رو تمیز کنه و بیشتر اون کارا رو میکنه. ولی مشکلی که هستش اینه که من از صبح تا شب دارم دنبال این بچه ها میدوام چون میخوامم همیشه این وار باشم. گلگی هم از این مسئله شکایت من ندارم ولی شوهرم شکایت داره که چرا کمکش نمی کنم و طوری که این رو مطرح میکنه اینه که چرا یه 5 دقیقه به مثلا نامه کالکشن برای من نمی نویسی؟ چرا یه 2 دقیقه نمیری دادگاه اسمال کلیم کورت این مسئله رو حل کنی؟ چرا یه دقیقه به وکیل زنگ نمیزنی این کارو بکنی؟ چرا مثلا یه 5 دقیقه بشین پای چیز هلت اینشورنس ما رو عوض کنید؟ میدونین چی میگم؟ و من هر چی دارم بهش میگم که من از 6:30 صبح دارم دنبال این بچه ها میدوام. وقتی هم که 2 ساعت بعد از ظهر خوابیدم من دارم میدوام برم مارکت خریدشون رو بکنم چون بچه ها رو ستا رو نمیذارم تنها پلو ننی و مثلا برم دنبال کارم. آنانم برمیگردم خونه که بچه ها بیدارشن دوباره I have to be there with them. و شبم وقتی که بچه ها میخوابن دیگه I'm really dead. من که از شب تا صبحم که این بچه ها بیدار میشن دوباره I am the one که میره به خوابوندشون و مواظبشون باشه. نمیذارم ننی اصلا شب بره سراغ بچه ها. و الان 2.5 سال که I'm doing this و نمیدونم کامیونیکیشن من و شوهرم غلطه.
نه کامیونیکیشن نظرم کامیونیکیشن ایشون متوجه نیستن. ببینید ایشون اگر فرضشون بر این نیست که شمایی که پاشدید با 3 تا بچه رفتید تو استخ حالا دیگه نمیتونید روزنامه هم بخونید، بلی که فکر میکنن که روزنامه خونی که کاری نداره. بله روزنامه خونی در حالت عادی که برنامه های جالب یا اجباری دیگری نیست میتونه معنا داشته باشه، ایشون فرضش برای اینه که خب حالا یه 5 دقیقه هم یه تلفن می‌کردی، 2 دقیقه هم اون کارو می‌کردی. البته برخی از اوقات اون کار 2 دقیقه‌اش با قبل و بعدش میشه 42 دقیقه، چون مثالایی که زدید بعضی وقت اصلا بس 2 دقیقه و 5 دقیقه است. ایشون متوجه این که مثل اینه که مثلا من به شما برگردم میگم حالا که مثلا 50 تا مهمون داری در وسط مهمونی یا یه ورزشی هم بکن، حیفه مثلا این نیم ساعت 20 دقیقه برو پایین. حالا اگر یکی نه صبر کنی دقیقاً اینکه بهشون بگه تو این کارا یه دقیقه 2 دقیقه رو خودت بکن، یعنی تو وسط اون کارایی که در ترکیب کار خودته فان خیلی راحت‌تر می‌تونی بکنی. منم اگر بیام تو دفتر اون تلفن به اون وکیل یا تلفن به اون پاسخ به اون نامه رو انجام میدم، برای که اون کارا همه کارهای دفتری است، اینم کنار اون قرار میگیره، در نتیجه تو اون ترکیب میشه داشتش. ولی با بچه داری و سه تا بچه تو این سن و سال شما نمیتونید در همون حال ذهنتونم متوجه یا اولویت دیگری باشه که در این مجموعه قرار نمیگیره. نه، انتظار و توقعشون بسیار بیخوده، یعنی شون دنبال بهانه میگردن و ضمناً از اون مردایی بودن که هر بهشون بوده که به من توجه کن. شما از نظر توجه شما هیچ وقت نگید سه تا بچه دارم، یه چهار تا دارم، یه پسر بزرگ دارم و سه تا پسر کوچیک، پسر دختر کوچیکتر.
خب میگم از نظر من میفهمم، بخاطر اینکه خب از نظر اقتصادی من که درآمد قطع شد، تمام فشار روی اون اومد، بعد وضع اقتصاد خراب شد، در نتیجه خب خیلی فشار روشه و الانم بیزنس طوریه که باید یه تنه خودش بگردونه. ولی
نه من... نه انتظار ایشون نه تنها واقع بینانه و درست نیست، من نمیتونم استراب خودم رو درباره موضوع تبدیل به خشم و یا انتظار از دیگران کنم. ایشون داره این کار رو تو ذهنش میکنه و خیلی واقع بینانه نیست. یعنی البته نمیخوام اذیتتون کنم، کارهای دیگه تونم واقع بینانه نیست.
اون ستا
رو من باش مسئله نرم، ولی 55 سالگی ایشون برای من مسئله است. یعنی چرا به هر حال ازدواج دیر یا هر چیزی از این قبیل. حالا من فکر میکنم بر اساس آنچه که شما من میفرمایید ایشون یه مقداری خشمگین، طلبکار، ناراضی هست.
چی کارشون چجوری میتونم توجیه کنم این مسئله که یه کمی
هیچ توجیهی نداره
ایشون. مثلا مثل اینه که من فقط بچه رو خب کلاس میبرم یا پارک میبرم، مثلا به من میگن چرا انقدر میبریشون بیرون، من میگم من که تو خونه انقدر نبردشون هی بگم نکن، سه تا بچه هن و خب تو خونه چیزای خطرناک بیشتره، بالای کانتر تاپ میرم، بالای اینجا میرم و بچه های منم ماشاءالله همش فقط باید بالا برن از یه چیزی، من میبرمشون جاهایی که کمتر بیشتر آزاد بذارمشون، کمتر بهشون بگم نکن.
دقیقاً هم درستش هم همینه.
و میگم بچه که نباید انقدر از خونه بره بیرون، میگم آخه بچه بایستی خوشحال باشه. من اگر بتونم بچه رو تو من محیط های انگلیسی باید ببرم، شما باید کلاس ژیمناستیک میدونی، شما البته خب دفنلی بهتر میدونی.
نه اصلا برین عزیز، نه همسرتون نوع حرفا و بحثاشون بیشتر بهانه است و غیر واقع بینانه است، یعنی برای این احساس کرده این هر کسی این حرفا رو بزنه اصلا نمیفهمه چه خبر است. شما تا اگر دو تا بچه هم داشتید نمیرسید، چرسه به سه تا بچه با این فاصله. و به نظر من کوشش کنید که متوجه بشن، برای اینکه از نظر ایشون ماجرای بچه و بچه داری و کارهای بچه به دلیل کم اهمیت یا حتی بی‌ارزش و در مقابلش موضوعی که ذهن ایشون رو مشغول میکنه موضوعی مهم و با اساسی هستن که حالا ممکنه وقتی که کاری باید بشه انجام نشه پیامده یا عواقبی داشته باشه، ولی اینا رو مقایسهاش اصلا درست نیست، یعنی حرفشون درست نیست. حالا من یه نکته ای که خدمتتون عرض کنم، شما بچه‌ها چون دو سال و نیمشونه و دو قلو هستن و پسر و دختر هستن، صلاحیتون است که روزی 3 تا 5 ساعتشون بذارید توی محیط‌های آموزشی و مخصوصا توی مدرسه باشن، ولی تو دو تا کلاس مختلف، و از این طریق هم به خودتون یه فرصت و فراغتی بدید، هم راحت‌تر بتونید به اون کوچولو برسید، و اون دوتا هم من فکر میکنم تو محیط آموزشی رشد بیشتری و آسیب کمتری میبینن. یعنی من ای جای شما باشم کمکشون میکنم که حتی نه روزی 3 ساعت، برای که 2.5 سال رو من با 3 ساعت موافقم، ولی با توجه به اینکه دو قلو اند و شما هم یه دونه دیگه دارید، حتی برن تا مرز 4-5 ساعت.
میخواستم از سپتامبر به پری اسکول بذارمشون، البته بازم شوهرم موافق نیست، برای اینکه یه کمی اسپیچ دیلی دارن، الان اسپیچ تراپیست دارن میبینن و شوهرم میگه که شاید مثلا یه صدمه ببینن.
نه 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 ببینید،
انگلیسی آشنان خیلی، چون کلاس انگلیسی دائم میبرمشون به محیط انگلیسی که چه میدونم نوارای انگلیسی، ولی
نه ببینید بذار من چی بگم. تأخیر بچه ها تو کلاس اول دوم مدرسه است که میتونه براشون مسئله باشه. بچه ها در دو سه سالگی تأخیرشون فقط به نظر میاد ساکتند و در این حال هم یاد میگیرن. بعد معمولا این بچه ها بچه هایی هستن که به اصطلاح راه نمیرن، نمیدون، بلکه میپرن. بعد یه دفعه اون فاصله رو طی میکنن. البته چون دو قلو بودن معلومه که آسیبایی دیدن، به هر حال وزنشون نمیتونسته به اندازه کافی باشه. رشد به هر حال در یه زمینه های اگر دو قلو نبودن بهتر از این میبودن، هر کدوم جدا جدا. ولی من فکر میکنم که به دلیل احتمالاً تأخیری که در برخی از فعالیتاشون از جمله کلامی میبینید هیچ دلیل نداره که نگذاریتشون. اتفاقا اونجا بیشتر میتونن با تنوع گفتگوها آشنا بشن و چون تأخیر دارن اون رو همونطور که گفتم به صورت یه پرش در بیارن. نه و بعدم آخه نمیکشید عزیز، یعنی شما سه تا بچه با این فاصله ها و مثلا دو قلوها کار دستتون میده. من فکر میکنم جمله ما اگه بهش توجه کرده باشید گفتم رشدشون بیشتره، آسیبشون کمتره. تو هر دو زمینه من فکر میکنم محیط آموزشی مناسب اونا رو بیشتر برنده میکنه. و ماجرای سپتامبر اینا رو هم رها کنید، بر تو این سن و سال معنایی نداره سپتامبر یا جون.
نه به خاطر اینکه این مدرسه اقلا اطرافمون هر جا رفتم این تنها جایی بودش که از این ابزرواتوری روما داره که هر وقت بخوام اجازه میدن خودم برم مثلا نگاه کنم، میذارن با بچه هفته اول باشم. انقدر اینجا قوانینشون به نظر
کجا هستید شما؟
نیوپورت تو اورنج کانتی.
نه من دار
مونتسوری ها صحبت میکنیم میگن اصلا شما حق نداریم خودتون رو تو کلاس بذاریم. میگن من هم مثلا بچه هم تو کلاس بذاریم.
نه اونا حتما نه اونا این حرفا همیشه مثل 90% تمام قوانین بیمارستان ها که برای حفظ پزشکان و پرستارا و کارمندان برای مریض مرد که مرد متاسفانه تو محیط های آموزشی که خصوصی هستن یه دفعه کار بالا میگیره. من میگم یه جایی بذارید چون که بچه هاتون راحت و آسوده باشن، خیلی به دنبال رشد و پیشرفت رو نباشید.
من کردم از سپتامبر اینا رو قبول میکنن که تا اون موقع پادی ترین هم شدن ایشالا.
خب آخه یه کار دیگه بکنید، توی مدت میتونید تو مراکز و محیط های دیگری ببرید. مثلا من ای جای شما باشم، یه محیطی مانند اورنج کانتی که میفرمایید تعجب نکنید، من ای جای شما باشم صبح که باشه چیزا رو میبندم میرم پارک.
خب من همین کارو میکنم
و میرید پارک و شب خب شوهرتون اصلا بهش بگید که اینا به تو مربوط نیست و برای تو محیط من دیگه فرق نمی کنه. چون مهمترین مسئله که برای این بچه ها تو این سن و سال با این فاصله است مسئله حرکت بدنی و آزادیه.
دقیقا منم یا کلاس ژیمناستیک دارم میبرمشون که خب خیلی دوست دارن و از اونجا بعدش دوباره میریم پارک یا مثلا میریم کلاس که میگم بخاطر اینکه اکسپوز باشم به محیط های انگلیسی میریم کلاس آرت، بعد از اونجا میریم کنار دریا. دست دادم دو انگ، ولی خب شوهر من میگه چرا انقدر میبریشون بیرون.
نه من با بیرون رفتن شما کاملا موافقم، ولی نمیخوام خیلی استرکچرد باشه. یعنی اینکه همچین ساخت اینقدر بسته ای نداشته باشه، یه ذره آزادی عمل به خودتون و اونا بدید. ببینید بچه ها با آزادی رشد میکنن، با آموزشی که در چارچوب این آزادی مهمه. ولی من بهم بگید آزادی یا آموزش، هنوز میرم سراغ آزادی تو این سن و سال.
بله
اینه که یه جایی ببریدشون که بچه‌ها خوب و خوش هستن، همسرتون هم احتمالاً قرونقشون رو میزنه. شما چه مدتی ازدواج کردی؟
10 سال.
خب دو تایتون محتاج مقدار کتک و اینا هستی.
بله
یعنی این صبرتون رو اصلا نمیفهمم از کجا اومده. به هر حال دو تایی یه ذره غیر عادی هست، یعنی که من انتظار بند. کار عادی هم ازتون ندارم. نه نگران قد و قرقر و نقیشون نباشید، برای که کار درسته.
مشکلی هم که برای من پیدا میشه خب این کوه حالا من میگم کوه مسئولیت پشت سر من همچین مثل سایه که خب این کاری که شوهرم ازم میخواد همینجوری من نکردم، همینجوری داره میاد دنبال من و من از اون خب دارم به بچه هم میرسم. بهش میگم من نمیتونم از نظر آرامش افکارم نمیتونم به بچه هم اون شکلی که مادر آرومی باشم، مادر ریلکسی باشم، نمیتونم باشم. واسه اینکه همش فهم کنم یه جوری باید به کار تو هم برسم این وسط. ولی میگم lack of communication or something.
نه 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 lack of communication
نیست. این کار نکردی، اون کار نکردی، نه هر روز صبح ها میزونی که این کار نکردی، بکن اون کار بکن.
تفاوت نه تفاوت نظر وقی داری، ارتباطی به communication نداره عزیز. شما میدونید چی درست و غلطه، میدونید ایشون هم میدونن، ولی با هم متفاوتید. و بعدم ایشون با توجه به شرایط سنیشون عادت کردن که به هر حال وقتی توجه میخوان یا کاری میخوان کسی براشون انجام بده. و متوجه نیستن که حجم کاری که شما با سه تا بچه 11 ماهه و دو سال و نیمه، یا ببخشید یک سال و نیمه آلموست، یک سال و شش ماه. اصلا من باور نمی کنم شما چجوری از عهدهشون برمیاد. یعنی
یکی از شکایت‌های دیگه اینه که چرا به خودم نمیرسم، بهش میگه من فرصت ندارم مامشون نکنم.
خب دیگه بتراشید سر رو. بنابراین
بله آلموست. آقای دکتر، سوال بعدی من در مورد همین دو قلوها، من تیپای شما رو هم گوش کردم، از ماه دوم این بیچاره ها شب تا صبح خوب میخوابیدن، میذاشتمشون تو تخت، توی یه اتاق بودن با هم، از توی تخت خودشون جدا جدا با هم بازی میکردن، میخندیدن، میخوابیدن، گریه هم نمیکردن تا صبح. اصلا مسئله خواب نداشتیم تا وقتی که اینا شدن مثلا حدود 10-11 ماهشون، هنوز راه نمیرفتن، بچه من 14 ماهگی راه رفتن. ولی پسر من ماشاءالله از میگم دیوار راست میره بالا، از شروع کرد از تختش میومد بالا، خوشو پرت میکرد وسط زمین. دختر منم هر کاری پسرم بکنه میکنه، در نتیجه اونم میدیدیم تاپ یه چیزی افتاد رو زمین، میدیدیم اینا از نرده اومدن بالا خوشونو پرت کردن زمین. در نتیجه من گفتم آقا نرده رو ورداریم، سالمتر اقلا بچه‌مون. ما نرده رو ورداشتیم، از این نردهای تمپوراری گذاشتیم که از بغلش میتونن بیان برن. از اون موقع به بعد به خاطر اینکه بچه سومم به دنیا اومد، برای اینکه اینا رو شب بتونیم بخوابونیم، باعث تو اتاقشون میموندم که هی بهشون بفهمونم دخترم میخوابی، دخترم من بهش بگین این کار بکن، آنان میکرد. پسر من the challenging one، هر کاری بگین باید یه جوری دیگه بکنه. اون هیچ وقت تو تختش نمیمون، فهم که بازیه، بعد هی بیاد پایین، هی ما بذاریمش تو تختش. در نتیجه الان که دیگه الان دو سال نیمشونه دیگه، جنگ فرسایشی ما داشتیم همیشه. توی اتاقشون مثلا پسرم تازه افرام سعی میکنم خستش کنم، یه ساعت قبلش آروم باشیم همه این چیزا، ولی یک ساعتی طول میکشه من باید توی این اتاق باشم تا پسرم بخوابه. حالا نمیدونم مدل این سوپرننی هی بایستی، یعنی من اصلا میشینم بغل تختش تا بخوابه، مدل این سوپرننی هی من بعد از اتاق بیام بیرون، این هی بیاد بیرون دوباره من بندازمش تو تختش.
نه نه اون تبدیل به یه بازی میشه عزیز. من فکر اولا ببین، اولا این اشکال این است که متاسفانه به تدریج اون دومی رو، یعنی دخترتون هم بدخواب و بیخواب میکنه.
دخترم هم یاد گرفت. بله
ببینید، ما وقتی که بچه‌ها یکیشون خوبن یکیشون بدن، خوبه رو با جدا کنیم، با بد یه جوری جدا برخورد بکنیم که حداقل خوبه رو خراب نکنیم، این شماره یک. دومین نکته‌ای که وجود داره این است که کمک بگیرید که یه جوری پسر رو بخوابونید. سوم اینه که شاید چون بچه‌های دو قلو هستن یه مقداری مشکل داشته باشه از نظر اداره و کنترل خودش، یعنی میتونه بچه یه کمی مشکلی باشه و به همین جهت است که یه توجه ویژه‌ای رو میخواد. و میدونم که بیشتر پزشکان خوب و عزیز با این حرف من مخالفن و حتماً نظرشون درسته. من اگر یه همچین پسری داشتم کوشش میکردم دکترشو راضی کنم که یه آرام بخش خفیفی بده یا یه چیزی کمک کنه طبیعی من به این بچه بدم بخوابه.
آقای دکتر، تنها راهی که من دیدم میدونین چی کار میکنه تفلکی
بذارم ازتون این خواهش بگم، چون پیام ها اومده برای که نمیخوام به هم بریزه، روی خط باشید پیام ها رو بشه من در خدمتم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The movie is legendary. The soundtrack is unforgettable. And now, the sensational new musical has come to L.A. Don't miss Dirty Dancing, the classic story on stage. Limited engagement now at the Pantages Theater through June 28th only. For tickets, visit Ticketmaster.com and have the time of your life at Dirty Dancing.
با توجه به استقبال شما عزیزان، دومین سمینار رایگان آموزشی لون مودفیکیشن چهارشنبه 24 جون برگزار می شود. 818-614-4848 محمد رضا طلایی.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورسپاور و رنج روورهای اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روورهای سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روورها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس پکیج ویژه‌ای برای تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون تدارک دیده. پکیج KRN شامل دو شب اقامت در اتاق‌های دو نفره، برانچ برای دو نفر، میهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی میباشد و با قیمت ویژه $198 به اضافه تکس عرضه می‌شود. برای رزرو جا با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکار جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستوود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر میبخشید، من تنها طوری که دیدم پسرم زودتر میخوابه اینه که حقیقتش خب اینا هر کدوم از این بیچاره‌ها باید یه پدر مادر داشته باشن. یعنی به نظر من دیزرو داد دیگه که پیور لاو بدون رقابت رو بخوان بگیرن، اینا ندارن. و با این که من سعی میکنم حتی دوتاشون هم در آن واحد بغل کنم، do whatever I can که give the attention به هر ستاشون، ولی it's different هنوز. و طوری که این من دیدم آروم میگیره اینه که اگه من بذارم، من آخه میذارمش تو تختش و اجازه نمیدم بیاد پایین مثلا بغل من. و یکی از جنگ‌های فرسایشمون اینه، همینه مثلا انقدر این کارو میکنه که شاید من خوابم ببره، بعد یواش میاد سرشو میذاره تو بغل من در جا میخوابه. و با خودم جنگ دارم که شاید این بذارم فقط سرشو بذاره رو سینه من بخوابه، بعد که میذارمش تو تختش دیگه he's done.
نه خب بکنید، البته 6 ماه بیشتر نمیتونید کار بکنید، از این نظر وقت دارید، 2.5 سال میشه اشغالی.
پدرش هم همینه ها، یعنی سرشو تو بغل پدرش هم میتونه بذاره بخوابه.
خب اون باباش اگر این کارو بکنه یه پول حسابی به پدرش بده. بدون کاراتو میکنم تو اینه، چون پسر من ترجیح میدم با پدرش باشه تا شما، ولی اگر با این راه میتونید حتما این کار بکنید. یه ذره احساس عدم امنیت و اینسیکیوریتی میکنه که میشه فهمیدش، به نظر من این کارو بکنه. هیچ دلیلی نداره خودتون ازش، ولی 2.5 سال یه جایی برای این گفتگو نیست.
اوکی، پس اشکال نداره اگر بذاریم مثلا
نه. ولی اگر با پدرش باشه من راحت ترم، برای که اون بعدم اگر ادامه هم پیدا کنه اونقدر نگران کننده نیست. برای اون ارتباط خوبی است که دختر یه ذره سمت شما باشه، پسرم سمت پدرش، این دوتا دوقلو حداقل این گونه با تفکیکشون من فکر کنم کمترین آسیب رو ببینن و بهترین نتیجه رو داشته باشن. این که من مخالفتی اصلا ندارم، اگر با این بچه میخوابه و یه سره میخوابه، این خودش نعمت بزرگی است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من در مورد پسر 19 سالمه که ایشون دیروز که سر کلاس بودن معلمشون گویا بهشون گفته که کانسنتریت نداری در مورد درسات. ایشون هم جوابش رو داده که بله من همیشه همینجوری بودم ولی ماها اصلا نمیدونستیم. تا بعد از کلاس که اومد خونه به من گفت و گفت که خواهش میکنم که اگه ممکنه با دکتر من تماس بگیری و برام وقت بگیری. منم از دکترشون واسه فردا وقت گرفتم ولی قبل از این خواستم از شما یه مقدار سوالاتی بپرسم که آیا این یه بیماریه یا نمیدونم.
آخه شما چی معلم چه تشخیص داده؟ خودش پسرتون درباره مسئله کمبود توجه و تمرکزش چی میگه؟
میگه من همیشه همینجوری بودم در کلاس، در مثلا گاهی اوقات که ما میتینگ های خانواده داریم میگه بابا که داره صحبت میکنه من فقط 2 دقیقه بیشتر نمیتونم بهش گوش بدم، بعد از 2 دقیقه اصلا اونجا نیستم. و خودش هم که پیشاهنگه میگه میتینگ های پیشاهنگی هم همین جوریه، فقط در مورد ورزش و رانندگی اینجوری نیستم.
خب درسش تا به حال چطور بوده؟
متوسط بوده. خب نبوده.
نشون میده شاید خفیف کمبود توجه و تمرکز داره و این مسئله ایست که به راحتی قابل تشخیصه. من فکر میکنم با چه دکتری قرار گذاشتی؟
دکتر پرایمری دکترش.
نه به نظر من اون اگر میتونید و دیر نشده، چون برخی از اوقات باید 24 ساعت قبل که اگر میتونید با موافقت اون کنسلش کنید.
بله.
برای که اون کمکی نمیکنه. مهمش اینه که ایشون یه تستی بگیره. کجا هستید شما؟
گلندل هستم.
حالا شما یه تستی بگیرید به اسم تووا.
تووا
TOVA.
اوکی.
این تست موضوع کمبود توجه و تمرکز رو با یا بدون بیش فعالیتی، گرایش های افسردگی، اضطراب و وسواس رو هم نشون میده و تستی است که از نظر اعتبار و روایی به نظر من بهترینه. در نتیجه تکلیفتون روشن میشه، چون کاری که مسئله کمبود توجه و تمرکز داره اینه که مرتبط هست به موضوع مغز. یعنی ما به چند دلیل اصلی که 5 دلیل، اولش یکی زمینه ارثیه، دومش تولدی که با اشکال همراه بوده و بچه برای یه مدتی اکسیژن بهش نرسیده، سوم ضربه مغزی است که در کودکی خورده، چهارمش تبهای بسیار 40 درجه است که برای مدت طولانی بوده مثلا بعد از حتی بیش از یه روز، و بعد پنجمش هم گوشتردای عفونی. اینا اون مواردی است که بیش از همه سبب میشه فرزند من و شما گرفتار آسیب ADD attention deficit disorder یا با بیش فعالیتی attention deficit hyperactivity disorder بشه. و ضمناً چون اینا از یه طرف ریشه و علامت و نشانه افسردگی هستن، بعدن با خودش میتونه گرفتاری های دیگر به وجود بیاره. در حالی که این تست از اونجایی که امواج مغزی رو در ارتباط با آنچه که توجه و تمرکزه و بیش فعالیتیه و موضوع افسردگی و استرام و وسواس هست رو براحتی نشون میده. یعنی من از طریق گفتگوها و صحبتی که با چه بچه ها، چه جوانان، چه افراد بزرگسال میکنم، شما یه برداشت و دریافتی دارید که مثلا این بچه یا این جوان کمبود توجه و تمرکز داره یا نداره، ولی درصدش رو مثلا بین 20-40% مرددی، برای که با یکی 2 جلسه صحبت یا گزارشی که از پدر و مادر و معلم گرفته میشه گرفت، جز در مواردی که کاملا موضوع شدیده، شما بین این که 30-50 یا 50-70 میمونید. در حالی که تست با یه احتمال حتی 3-4% این ور اونور به شما جواب میده که 38 یا مثلا 88 و تکلیفتون روشن میکنه که آیا موضوع، چون به نظر میرسه نوع خفیفشه یا نوع متوسطشه، و نوع خفیف و متوسطشو به نظر من از طریق نورو فیدبک میشه معالجه کرد، چون دارو در حقیقت فقط بیماری رو کنترل میکنه، مثل زدن یه عینکی که سبب میشه من ببینم وقتی عینکو بردارم دوباره به چشمم نمیبینه. در حالی که آنچه که به عنوان نورو فیدبک میشناسیم، چون تغییرات امواج مغزی رو از طریق آموزش ممکن میکنه، در نتیجه فرد رو برای همیشه از این گرفتاری و بیماری در میاره. در حالی که دارو اگر شما 20 سال هم بخورید، بعد از 20 سال تقریبا همون هستید که بودید، و حالا که اینجا با یه مقدار آموزش، که آموزش دادن به مغزه که امواج مغزی رو در چه زمینه‌ای، مثلا اگر کمبود توجه و تمرکز هست، سمت چپ در یه منطقه امواج مغزی کمن و اینها رو باید زیاد کرد، و با فرض کنید 40-60 جلسه 40 دقیقه که پای کامپیوتر میشینن، به راحتی توان اینو دارن که این آموزش رو به مغز خودشون بدن که اون قسمت از مغز امواج مغزیش از نظر فرکانس بیشتر بشه و با بیشتر شدن توجه و تمرکزشون افزون میشه. حتی ظرف دو سه ماه گذشته الان پروگرامایی آمدن به دلیل مطالعات فوق العاده عمیق و سنگین و جالبی که در مورد مغز شده که کمک میکنن که این کار با سرعت بیشتری انجام بشه. یعنی واقعا کاری که در گذشته 10 جلسه وقت میخواست حالا حتی با 1 جلسه یا 2 جلسه اتفاق میفته. و اگر فرد متخصصی باشه که خوشبختانه بیشتر دوستانی که تو این زحمت هستن و این دستگاه رو به درستی به کار بیاندازه، مشکل رو یک بار و برای همیشه حل میکنه. و البته میشه با یه مقدار تو همین زمینه کارهای دیگر با خاطر آسوده مغز رو از آسیبایی که خورده به نوعی در امان کرد و کمک کرد. برای اینکه گفتم پیشرفت‌های واقعا 20 سال گذشته مساوی 20 هزار سال گذشته است و به همین جهت است که ما قرار نیست این آسیبای سخت و سنگین رو برای خودمون یا فرزندانمون برای همیشه داشته باشیم. اگرم اطلاعات بیشتری چه خودتون چه فرزندتون میخواید، آقای دکتر محسن محمدی هستن که به نظر من در این زمینه نمیخوام بگم بیشتر از کسان دیگه ولی در حد هر کس دیگری که در این زمینه خبر و آگاهی داره و مخصوصا اپ تو دیت هستن میتونید کمک بگیرید. شما تلفنشون هم چون بارها عرض کردم به دلیل مخصوصا فرصتی که در فصل تابستانی که ما این مشکل رو برای بچه‌هامون در تابستان حل کنیم که سال بعد که وارد مدرسه میشن اونایی که مشکل توجه و تمرکز دارن یا اونایی که مشکل بیش فعالیتی دارن که نظم و محیط کلاس رو به هر حال به هم میزنن و خودشون هم احساس بدی میکنن و گرفتاری دارن چون هر دو به هم مرتبط هستن رو بتونن حل کنن. شما تلفنشون 818 است 451 66 66 451 66 66 و میتونن ایشون با دادن اون تست که حدود نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه و اون رو در اختیارتون میذارن وقت بعد از اون اگر توصیه میتونم به شما بکنم به شما بگن چه خبره و بعدش اگر دلتون خواست میتونید قراری با دکتر بذارید ولی نه فامیلی دکتر، برای که این کار تقریبا مخصوصا برای جوون 19 ساله شما ارتباطی به ایشون اونقدرها نداره، نه اینکه نظرشون نمیتونه مفید و کمک کننده نباشه ولی تخصص الان گروه دیگری است. یعنی یه سایکیاتریست رویای روانشناس رو میخواد ولی بعد از داشتن تست تووا تقریبا معلومه. یعنی مثل این است که من شما بدونیم فشار خون به قند خونمون یا چربی خونمون یا کلسترول اون کجاست، حالا دیگه اینکه میخوایم باش چه بکنیم، وزنمون رو میخوایم کم کنیم، از طریق ورزش میخوایم بریم دارو بخوریم، کدوم دارو میخوایم بخوریم، اینا همه و همه مواردی است که در مقابل ماست برای انتخاب. اینی که من پیشنهاد میکنم اگر میتونید اون قرار رو کنسل کنید یه همچین قراری رو بگذارید، یه تست، این تست رو هم همون موقع جوابش رو به شما میدن در اختیارتونه، اون وقت قدم بعدی رو با این آگاهی که از در اثر این تست و آزمون به دست آمده خیلی راحتتر و مطمئنتر میتونید انجام بدید. اگرم یه موقع توجه و تمرکز فرزندتون نیست که مشکلش پرس کنید حالت بیقراری داره، حالت استراب داره، گرایش های منیک یا شیدایی داره، چون تقریبا اونا رو هم میشه متوجه شد، همینا یه تصویر خیلی روشنتری به شما میده که بعدا میتونید بر مبنای اون عمل و اقدام لازم بکنید. ولی قبل از اون به نظر من دلیل نداره که کار حاشیه‌ای دیگری بکنید، برای که موضوع تکلیفش روشنه. یعنی درست مثل این که آیا من قند دارم یا کلسترول دارم یا آزمایش خون احتیاجه.
این قابل مالیده است و یا خطرناکه؟
هیچ ابدا.
تا به حال ما هیچ علائمی ازش ندیدیم.
نه چرا، علائمش این بوده که او رنج برده و با وجودی که بچه باهوش و خوبی بوده درسش به صورت بهترین شاگرد در نیومده. میدونید میتونه
یعنی میتونست بهترین شاگرد در بیاد.
دقیقاً.
یعنی شاگرد الان فارمسی میخونه و نمیدونم چه جوری میکشه، همیشه هم گریداش بالا بوده 100% تستاشو نمیدونم اصلا
این. نه خب خلاص کنین خودتون. ببینید سگا خانم، من یه پیشنهادی که به دوستان دارم این است که یه تست یک بار بدون که، یعنی تکلیف کار رو یک بار برای همیشه روشن کنین. اگر ADD یا ADHD نباشه تقریبا بدنم پیدا نمیشه. بنابراین من خاطرم آسوده است که یه همچین گرفتاری رو فرزندم نداره. اون وقت دنبال موضوعها و مطالب دیگه میگردم که معمولا هم کم. یعنی من به شما میگم از 10 نفری که این علائم رو دارن 9 تاشون ADD یا ADHD دارن.
ولی این چجوریه که میگه موقعی که خودش هر روز ساعت 6 تا 9 شب ورزش میکنه، فوتبال پلیره، بعد میگه در مورد ورزش هم هیچ موقع اینجور چیزی نداشتم.
علتش بسیار روشنه، برای که اون ورزش خودش دقیقاً به کار انداختن اون فعالیت هاست و بچه هایی که کم بوده توجه و تمرکز دارن تو تماشای تلویزیون یا بازی های کامپیوتری یا ورزش معمولا مشکلی ندارن. علتش این است که همینقدر که یه چیزی آهسته باشه، همینقدر که یه چیزی در اختیارشون نباشه، همینقدر که یه چیزی اون اندازه شور و هیجان رو در اونها برنامه‌ریزی براشون بی اهمیت بشه. درست مثل یه سخنرانی یه جایی برید شما موضوع علاقه نداری. شما کسی هستید که یه سخنرانی ممکنه برید 3 ساعت اونجا بشینید تمام توجهتون متوجه استاد باشه، اما یه موضوع دیگری برای 3 دقیقه حوصله‌تون سر بره برای که این علاقه شما نیست. اون موارد رو میشه دید، چون این مسئله در حالی که درباره موضوعهای عادی و معمولی صادقه، یعنی کمبود توجه و تمرکز، درباره موضوعهای خیلی عمیق و سنگین و جدی که بچه برای خودش داره نیست. ورزش یکی از اوناست، بازی کامپیوتری یکی از اوناست، برخی از اوقات حتی میتونه توی فعالیت‌های مثل برخی از اوقات مثلا فرض کنید تمرین آلات‌های موسیقی یا نقاشی اینا هم باشه، ولی همچنان اشکال در موارد دیگر هست برای که اون موضوع اونقدر جالب و جذاب برای بچه نیست. اینکه تست رو بکنید و بعد از اون تکلیفتون به مقدار زیادی روش. برای خوشحال شماتون
سلام. خیلی ممنون از
دوستتون. شنگان عجمند، گرچه یکی دو سه دقیقه به پیام هست اجازه من از این فرصت استفاده کنم اعلانای خودم رو بگم. یکی این که من کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه آینده 18 از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره مراحل رشد عشق هست، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر، موضوع‌ها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها. از پنجشنبه 18 جون از ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج آغاز شده و 8 هفته ادامه پیدا میکنه. کنفرانسی در همین یکشنبه 14 دارم از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان اعتماد به نفس و موفقیت در منطقه اورنج کانتی در ایرواین. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین هست. ورودی $40 هست. گفتگوی من درباره اعتماد به نفس خواهد بود و آنچه که راز و رمز موفقیت و ارتباط این دو با هم و متاسفانه توهمات و تصورات و برخی از اوقات باورهای عجیب و غریبی که کار موفقیت رو دچار اشکال و اختلال کرده یا میکنه. بنابراین همین یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین، موفقیت و اعتماد به نفس. روز یک شنبه 21 به همت انجمن دانشجویان، سازمان پاکی و سازمان پاشا کانسر اورنس دی هست، 4 تا 8 بعد از ظهر در UCL در اکرمن، و کارت ورودی برای دانشجویان $10، برای غیر دانشجو $20. هدف آگاه کردن جامعه ایرانی با موضوع سرطان، پیشگیری، معالجه و برخورد با بیمار سرطانی یا بیماری سرطان هست و مطمئن هستم که مورد حمایت دوستان قرار میگیره، چون این سازمان‌های خوب ایرانی در این زمینه بسیار مفید و مؤثر بودن. کارت ورودی رو میتونید یا از تیکت مستر یا از دانشگاه یا از ایلات مارکت، سوپر ببخشید کیو مارکت، هورسم چویس و یا میوزیک باکس دریافت کنید. و بالاخره ما 2 سفر دریایی در پیش داریم یا کروز، یکی سفر 3 شب و 3 روز است به انسنادای مکزیک که این سفر از روز جمعه 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ دارم. کامران و هومن در این سفر با ما هستن، با ارکسترشون 2 شب برنامه جالب خوب هنریشون رو خواهند داشت و ضمناً به دلیل فصل تابستان به دانش آموزان و دانشجویانی که در این سفر با ما باشن $50 علاوه بر تخفیف‌های دیگری که قائل شدن تخفیف قائل هستن، برای که سفر خوب و خوشی با این دوستان جوان خوب داشته باشیم. سفر دیگر 7 شب و 7 روز است به هوایی که از شنبه 29 آگست آغاز شده و تا شنبه 5 سپتامبر است و چون سفر داخلی تلقی میشه از اداره مهاجرت خبری نیست. برای اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود. با گروهی از بیمه های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاری اقراری 310-441-9550. 310-441-9550. عضو 08 ایرانیان.
پرودوس پلازا متولد شد. پرودوس پلازا یک سوپرمارکت متفاوت ایرانی است که کلیه مایحتاج غذایی را زیر یک سقف برای شما جمع‌آوری کرده. گوشت، مرغ و ماهی تازه، سبزیجات و میوه‌جات تازه تازه، انواع غذاهای سرد، شیرینیجات و آب میوه تازه در قسمت دلی، کباب و نان داغ داغ در قسمت آشپزخانه. پرودوس پلازا در 18525 شرمن وی در شهر رسیدا مقدم شما را گرامی می‌دارد. 818-344-0700.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
اطلاعیه: مراکز سولاریس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولاریس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آلو دکتر، با من هستید؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر، مشکلی که دارم در مورد خودمه. من 53 سالمه، از 13 سالگی سر کار میرفتم، هم ایران هم اینجا، و کارمو خیلی دوست دارم، همیشه به کارم فکر میکنم.
نه صبر کنید، تو چه کاری هستی؟
من تو ایران معلم بودم، اینجا هم تو فست فود، منیجر فست فود هستم.
نه لحظه، اینا وقت برای هم چیزی تمام مدت به کارتون فکر میکنید؟
بله.
یعنی چی؟ مگر شما قرار روزی 8 ساعت کار بکنید چه روزی 24 ساعت کار میکنید؟
بله، و خیلی هم کارمو دوست دارم، اینقدرم باهاش خوشحالم.
نه صبر کنید. شما میتونید با این خوشحال نباشید. ببین، من اگر برم توی بیمارستان با اینکه منو بیهوشم یا بیهستم کنم خیلی خوشحالم، برای که میبینم میخوان سوزن به من بزنن یا منو جراحی کنن، ولی نشون نیست که کار خوبیه ها. من میخوام یه چیزی به شما بگم، برای اینکه
بله، آخه این خاطر همین نگرانم الان خیلی شدید.
نه ببینید، مسئله نگرانیتون کاری ندارم. من میخوام به شما بگم شما میتونید آدم جدا و تنهایی باشید که کار رو بهانه کردید برای که بیهستی و بیاحساسی رو پیدا کنید و درد نکشید.
بله.
یعنی اون خطر، برای که من قرار نیست به عنوان منیجر یه فست فود تمام 24 ساعت به من مدیریت اونجا هم فکر بکنم. آخه چه ضرورتی داره جز این که شما رو از پا در بیاره؟ شما از نظر ازدواج و اینا چه کردی؟
من 18 سالگی ازدواج کردم آقای دکتر، با شوهرم یه سال فاصله سن دارم، بعد 35 ساله با همین.
و فرزند چی؟
سه تا بچه دارم، بچه هم بزرگ شدن، تقریبا مستقل شدن، ولی خب دوتاشون هنوز با من زندگی میکنن.
خب از این بابت خوشحالم که این خیلی کمک کرد. به من بفرمایید که در زمانی که مادر این سه تا فرزند بودید و اینا کوچیک بودن چقدر باز همچنان کار میکردید؟
بازم شدید کار میکردم. تو ایران کارم باز هر تا اولو میزد.
خب وقت بچه ها وقت چی؟ چه کسی از بچه ها مواظبت مراقبت وقتی یه سال دو ساله بوده؟
بودم بچه ها من میبردم میابردم، ولی خانواده هم کمک میکردن، خواهرام و مادرم یه مقداری کمک میکردن، شوهرم خوب خیلی تو این مسئله به من کمک میکرد، تا الانم هنوز کنارمه و گاهی وقتا مثلا خب خودش هم میدونه من الان یه مقدار از نظر توانایی بدنی پایین اومدم، ولی همچنان دوست دارم 5 روز 6 روز 7 روز برم سر کار، ولی اصلا به من فشار نمیاره. مخالف منه از این نظر که من اینجوری دارم میرم و سلامتیم این مقدار چون سنم بالا رفته یه مقداری سلامتیم توانایی بدنی
حالا سب کنین من به شما بگم مثلا فرض کنین یه هفته کار نکنید چی میشه؟
چه اتفاقی نمیفته؟
نه چگونه زندگی میکنید؟ چقدر شادی و لذت و خوشی در زندگی؟
چرا دارم آقای دکتر؟
چه کارهایی میکنی؟
من با کلا مثلا من با پیاده روی، با کشاورزی، با خب بچه ها بودن.
نه 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 سب کنید پیاده روی و کشاورزی باز رفتن از آدم ها گریختنه. با بچه هم که بچه ها به هر حال به نظر شما کوچولو هم دیگه آدم نمیشن. چقدر اهل دوست و دوست بازی هستی؟
خیلی دوستام خیلی وابستم، خیلی زود با همه دوست میشم، اما الان شرایطم اینجوری که من کار میکنم آقای دکتر اصلا فرصت نمیکنم به کسی برسم یا فقط تو محیط کارم دوست پیدا میتونم بکنم، جای دیگه اصلا وقت ندارم.
آخه شما هیچ وقت دوست نداشتی، چرا میگی دوست داشتی؟ اینکه با دیگران دوست میشدید دوست نمیشدید، به مردم که مریض با صورت نزدیک میشدید که اذیتتون نکنن. آخه اگر دوست بدی خواه نگرشون میداشتی دارم چطور دوستی شد؟ شما الان برنامه به من بفهم از صبح که بلند میشه الان چند ساعت در شبانه روز شما میخوابید؟
من 7 ساعت 8 ساعت میخوابم.
پس 7 ساعت 8 ساعت رو میخوابید؟
بله.
اون وقت بقیه ایام فراغتتون چی کار میکنید؟ فرض کنید حالا شب رفتید خونه،
من کامپیوترم روزنامه میخونم، تلویزیون نگاه میکنم، الان یا یه مقداری هم تو حیات مثلا خب به گلام میرسم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 6 تا بچه بودیم، من دختر سوم هستم و 5 تا دختر یه پسر که پسر بعد از من بود.
ببینید عزیز من بذار نظرم رو بگم، شما باید بیاد با هم صحبت کنیم. من احساسم همون، یعنی شما از کودکی به این نتیجه رسیدید که دنیا یه اتاق عمله که همه با کار و چاقو بهت حمله میکنن، بنابراین بهترین کار این است که خودتو بی‌حس کنی. خب حالا چجوری میشه آدم خودشو بی‌حس کنه؟ یکی از بهترین انواع بی‌حسی درگیر شدن در درس یا کار یا فعالیت‌های مذهبی است. بنابراین من از طریق درسم و کارم و فعالیت‌های مذهبی خودم رو کرخ میکنم که درد و رنج جهان رو نکشم. علتش هم این است که دنیا جای دردآور و رنج‌آوری است. آدم ها هم هر وقت به تو نزدیک بشن و فرصتی پیدا کنن به تو آسیب میزنن و آزار میرسن، پس مشغول بشو. در این حال وقتی درگیر درس و کار و مذهبید احتمالاً دیگران شما را تایید میکنن، تشویق میکنن، برای فوایدی داره از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر اون دنیا. بنابراین آدم های گریزان از زندگی و زنده ها تبدیل میشن به آدمای ورکاهالیک، یعنی آدمایی که بیش از حد کار میکنن، در حالی که ما نمیریم تو این دنیا کار بکنیم، ما میریم تو این دنیا زندگی کنیم. به ما گفتن تو یه احتیاجاتی داری که این احتیاجات رو باید تولید کنی، برای تولید اینا احتیاج به آگاهی و بعدن کار داری. پس میریم درس میخونیم، در دنیا امروز کارم میکنیم برای اینکه بتونیم احتیاجاتمون برآورده کنیم. ما نمیریم به این دنیا که زندگی کنیم تا کار بکنیم، ما میریم کار میکنیم برای اینکه بتونیم بهتر زندگی کنیم. و در حالی که شما پیامی که من میدید اینه و یه مقدار علائم هایپر بودن رو در شما میدم. چند روز آدم پر جنب و جوش و پر سرعت و حرکتی هستید.
خیلی سرعتم زیاده تو کار، تو همه چی.
و آیا هیچ وقت شده که بعد از این مدتی مثلا بیافتید خسته بشید، بی‌حوصله بشید، احساس افسردگی بکنید؟
بله.
یعنی من میتونم بگم که چون یه علائمی از حالت منیک و شیدایی نشون میدید، یعنی حالت شیدایی سرخوشی، یا میتونه بیقراری باشه یا میتونه بیش فعالیتی باشه، ولی معمولا اینا با خودش دوران افتادن هم داره. یعنی یه هواپیماست که خیلی تو آسمان میمونه، بالاخره چون متوجه نداشتن بنزینش نیست دیر یا زود سقوط میکنه. آیا مثلا
اصولا نداشتم آقای دکتر، خب چون که بخوام بیفتم نه، بیشتر ترجیح دادم جلو برم انجام بدم.
خب شمایی که اینقدر میخواستید پیش برید و جلو برید، آیا فکر میکنید راه و رشته ای رو که انتخاب کردید درست بوده؟ برای که با این همه وقت و نیرو و انرژی شما اگر صرفه کاری میذاشتید درش الان میتونستید یکی از بهترین ها حتی در جهان باشید. آیا فکر به این کار کردید یا فقط دور خودتون چرخیدید؟
نه کردم.
با همین ببینید بسیاری از اوقات ما پیش نمیریم، چون در جا میزنیم فرو میریم.
نه قبول دارم شما رو.
حالا به من بفرمایید که اگر الان همسرتون روی خط می آمدن و در همین زمینه میخواستن نظری بدن، ایشون من چه میگفتن؟
همین چیزی که من میگم.
نه میدونم، آیا ایشون اینو تایید میکردن؟ درست
میدونن؟ بله.
میگفتم من خوشحالم که همسرم اینقدر کار میکنه بعد شبم میاد خونه یا توی باغچه.
نه
خب همین نمیخوام ببینم.
نه اینا هستم. بعد بچه هم نگرانن ولی خودم هم خیلی نگرانم از این نظر که حتی میخوام سر روزامو کار مثلا کم کنم ولی اصلا نمیتونم.
نه آخه چی میشه؟ فرض کنید اگر بشه جان
نمیتونم چی میشه ولی اصلا نمیتونم آقای دکتر مثلا دو روز کار مثلا بیکاری بگیرم مثلا استراحت کنم ولی فکر میکنم که باید برم جلو مثلا باید.
آخه جلو شما نرفتید از چه جلوی رفتید؟ نه آخه خودتون که نمیتونید گول بزنید. من نمیگم کار کردنتون خیلی خوب بوده ولی در حد و اندازه خودش. من فکر میکنم که شما دو تا نتیجه گیری کردید. یکی اینکه اگر کار نکنید آدم بی ارزش و تنبل و بیکاره ای هستید که این پیام ها رو در کودکی میشه گرفت.
بله اینو دارم حتما، اینو دارم اصلا.
به من بفرمایید که پدر و مادر چگونه رابطه ای با هم داشتن؟ خوب، بد، متوسط؟
بد بود.
دوم اینکه از اینکه 5 تا دختر داشتن چقدر راحت و راضی بودن؟
زیاد فرق نمی کردن. قصد سرشون گرم بود، زیاد متوجه مسئله نبودن.
سرشون گرم چی بود؟
بله. سر گرم بچه داری و مثلا خب پدر خودش دنبال تفریحات خودش بود. بالا سر بچه ها زیاد نبود. مادر با مثلا مسئله نداری و مشکلاتی که داشت تو ایران و بچه ها رو مجبور بود یک جوری بکشن و تر خشکش میکنه.
یعنی پدر کسی بود که اونقدر مسئولیت پدری رو نداشت، مادر بود که مسئول گرفتار بود، بعدم وضع مالیت اونقدر خوب نبود، بنابراین با سختی زندگی میکردی.
بله.
خب اینا رو نشون میده که شما چقدر وحشت دارید از بیپولی و فقر.
بله دقیقا همینه.
حالا اگر فرض کنید که ظرف 5 سال گذشته شما 100 دلار درآمدتون بوده، درآمد همسرتون چقدر بوده؟
400 دلار.
یعنی 4 برابر شما در میاره.
بله. بیشتر.
حالا اگر واقعا یه روزی دولت اعلان کرد که شما دیگه نمیتونید کار بکنید، شما صبح بعد از ظهر شبتون چجوری میگذرونید؟
اصلا نمیدونم باید چی کار میکردم، به این مسئله اصلا فکر نکردم.
آره دیگه میدونید شما سرتون انداختید پایین فقط میرید، اینکه کجا میخواید برید. علتش هم آسیب کودکی ها، یعنی اولا به نظر من زمینه ای رو برای حالت شیدایی دارید یا بیش فعالیتی، شاید هایپر باشی نمیدونم. ولی اون 7-8 ساعت خوابتون برای من جالبه که میتونین 7-8 ساعت. آیا خوابتون عمیق و سنگینه یا سبکه؟
عمیقه، خیلی عمیقه، خوبه. خب اون... خیلی راحت میخوابم، اصلاش مثلا مشکلی چیزی اصلا
هیچ مشکل پزشکی دارید؟
فقط فشار خون دارم و چربی خون، نه چیز دیگه ندارم اصلا.
برای فشار خونتون قرص میخورید؟
یکی بله یه دونه میخورم.
خب پس اونقدر جدی و سنگین نیست.
نه جدی نیسته، چون خود یکی فعالیت بدنی دارم، وزنم تقریبا پایین نسبت به این و فعالیتم خیلی زیاده در طول روز.
اگر من بچه هاتون میامدم میگفتم نظرتون راجع مادرتون من بدید، اونا چی میگفتن؟
میگفتن که همش فکر کاره، فکر ما نبوده اصلا.
فکر ما نبوده اصلا؟
بله میگم زیاد به ما اهمیت نمیده.
نه شما به نظر من، شما یه به دلیل آنچه که در کودکی بوده گرفتار یه نوع وسواس یا ابسشن هم میتونید شده باشید و نگرانی از مسئله بی ارزش بودن، تنبل بودن، بیکاره بودن که احتمالاً مادر پدر رو برای اون سرزنش میکرده و شما درد و رنج مادر و مشکلاتشون میدیدید. استرابی که در شما بوده یه مقدار ابسشن کار رو براتون به وجود آورده و مسئله نشون دهنده یه مقدار تنهایی شماست، یعنی آدم تنها و جدایی از دیگران هستی. حتی همطور که میگید آخه بچه‌ها شکایتشون از مادرشون باشه که تو اونقدر به ما اهمیت نمیدادی، نمیستی، همیشه نگران کار بودی. بعدم تازه با این همه کاری که شما کردید هنوز مثلا تا یه 5 سال گذشته همسرتون 4 برابر شما درآمد دارن.
بله.
بنابراین کارم اونقدر مفید و موثر نبوده.
واقعا نبوده آقای دکتر.
حالا من نظری که درباره شما دارم اینه که استراب رو دارید، یه ذره میتونید هایپر باشید یا حالت شیدایی داشته باشید، آرام و قرار ندارید و یه برداشت‌ها و دریافت‌هایی در جهت بی‌ارزش و بی‌فایده بودن آدما دارید اگر درگیر کار و فعالیت نباشن. از طریق کار و فعالیت خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس می‌کنید که با دنیای خارج ارتباط کمی داشته باشید، درد و رنج جهان رو اونقدر حس و احساس نکنید، یعنی از این طریق حالت بی‌دردی و بی‌رنجی دارید و یه اشاره فرمولی در آغاز که مقدار مشکلات فیزیکی پیدا کردین، مقصودتون چیه؟
دستم درد میکنه آقای دکتر، گردنم درد میکنه، چون کار تقریبا بدنی هم همراه این کار هست. یه مقدار توانایی بدنی پایین اومده، خب سنی کم رفته بالا، 53 سالمه دیگه، یعنی دارم نگران میشم، ولی از این برم اصلا حاضر نیستم یه چیزی کوتاه بیام. یعنی گاهی وقتا فکر میکنم که با کله دارم مثلا خودمو میکوبم به این دیوار.
آخه شما احتیاجی هم به اون صورت ندارید، برای که یعنی به هر حال زندگیتون داره میگذره، دلیل نداره با این همه کار و شما حاضر به قبول بازنشستگی نیستید. برای که گفتم شما میگریزه، شما یه ببینید، شما یه احساسات و عواطف و یه نظام باورها و اعتقاداتی دارید که در 6-7 سالگی شکل و فرم گرفته و شما در اونجا به نوعی یخ زدید و اونجا موندید. یعنی حال یه دختری رو داره که شرایط رو بد میبینه و میدوه و میخواد نشون بده که مفید، مؤثر، انتظار و توقع کمی داره، هر کاری بتونه میتونه بکنه، و شما این رو وردید تو مسیر کار و فعالیت و یه نوع اختلاله، یه نوع اشکاله، یه نوع ابسشن و وسواسه. یعنی شما حالت ابسسیو کامپالسیو دارید ولی نسبت به کار، یعنی وسواس و رفتار اجباری. احتمالاً اگر یه صحبت بیشتری باهاتون بشه شاید بشه کمکی کرد، یه مقدار شما رو باید آروم کرد. یعنی شما احتیاج به یه ترمز دارید و این ترمز برخی از اوقات یه مقدار داروی آرام بخش و یا به مقداری محدود کننده است. این که فعالیت ذهنیتون چه اندازه است رو من وقت نشد باید صحبت کنیم که در ذهنتون چه میگذره وقتی حالا سر کاری، چون اون مهمه. ای به من بگید سر کارم همه چیز خوب است و خوشم، یه مسئله است، ولی یه زمانی است که تمام
من خوشم آقای دکتر، خیلی خوشحالم.
نگران کاراتون نیستید که خراب بشه؟
سرعت خیلی زیاد دارم، استرس دارم که کارمو سریع انجام بدم، ولی اینقدر احساس خوشحالی و
آخه نه خوشحالی نمی کنید، احساس بیده. آخه ببینید از این استرس نباید می داشتی. نه شما شما چون هیچ وقت لذت یه چیز شیرین رو نخوردید و نکشیدید، بنابراین همینقدر که چیزی تلخ نباشه به نظرتون شیرینه. من فکر میکنم یه خانم روانشناس یه ذره جوون پیدا کنید. به نظر من اون بهترینه که یه مقدار بتونه به شما کمک کنه که تو زندگی عسل و شکری هم هست، حالا شکر نه، عسل و به هر حال شیرینی هم هست، برای این که به نظر میرسه شما بیدردی و بیرنجی رو واقعا لذت بخش میدونید، این گونه به نظر میاد. و البته من آدمای مانند شما رو، ولی نه با این شدت. اینی که من فکر کنم یه روانشناس خانم پیدا کنید صحبت کنید. این صحبت منم امشب اگر دلتون خواست، نه اینکه مهم باشه، برای اینکه میخوام گزارش اولیتون باشه، ضبط کنید به ایشون بذارید بشنوه. علت داره، برای اینکه میخوام از اونجا شروع کنید. ولی من فکر میکنم حالت وسواس و بی‌حسی و بی‌احساسی تونه و اونه که مسئله آفریده. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که بالاخره باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. اون دکتر باز پخش ساعت چنده؟
امشب ساعت 10 تا 12 پخش میشه. بنابراین شما
باید خیلی ممنون آقای دکتر. دقیقاً همون چیزایی رو گفتید که من دارم.
لطف دارید. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خوش گذشت. خدافظ. خدافظ. شنگ رجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
من همیشه بهترین ها را برای خانواده‌ام فراهم می‌کنم و برای یافتن بهترین ها همیشه به راهنمای مشاغل eruzypages.com مراجعه می‌کنم. مجربترین پزشکان، قابل اعتمادترین وکلا و مشاورین املاک، بهترین فروشگاه‌های ایرانی و بسیاری مشاغل دیگر را با مراجعه به وبسایت eruzypages.com خواهید یافت. iroozipages.com eruzypages.com.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818 201 4504 تماس بگیرید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید، همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ